سلام، شما قسمت 16 هم از پادکست های اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران رو میشنوید. ما سعی داریم به صورت تخصصی و مفصل به مسائل معضلاتی که اقتصاد کشور با اون مواجه است بپردازیم تا شاید بتونیم کمکی به توسعه فضای علمی کشور بکنیم. در این قسمت قصد داریم شما رو با مدل آسیب شناسی رشد اقتصادی آشنا بکنیم. میهمان این قسمت ما محمد امین نیکجوست. آقای نیکجو دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته توسعه بین الملل از دانشگاه جورج تاونه و دوره رشد اقتصادی رو هم توی دانشکده کندی اسکول دانشگاه هاروارد گذرونده. ایشون سابقه فعالیت توی بانک جهانی و مؤسسه اسلامی سیتی رو تو حوزه توسعه بین الملل داره. لطفاً تا انتهای این پادکست با ما همراه باشید. آقای نیکجو، می‌خوایم با همدیگه در مورد آسیب شناسی، مدل آسیب شناسی رشد امشب صحبت کنیم. خب اول می‌خوام ببینم که مدل‌هایی که رشد اقتصادی رو ارزیابی می‌کردن، یعنی سوال اولام اینجوری شروع کنم، مدل‌هایی که ارزیابی می‌کردن رشد اقتصادی رو چه مشکلی رو داشتن که ما رفتیم به سمت مدل آسیب شناسی رشد یا گروس دیاگنوستیک؟ اینو اگه برای ما توضیح بدی خیلی ممنون میشم.
برمیگردم این سوالو به یک نحوه دیگه ای که تو چه فضایی و در نتیجه چه جنس از سیاست‌هایی در عرصه توسعه و توی حالا دهه بین 1980 تا 2000 سیاست‌های متمرکز بر تقویت رشد اقتصادی در کشورها که حالا در یک مقطع اینها به یک معنا دیده می‌شدند، خب این چه سیاست‌هایی در اثر شکست و یا موفقیت چه فضایی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی بین‌الملل روش تشخیص رشد شکل گرفت و داره اصلا چه پاسخی رو میده؟ در یک دورانی از زمان سیاست‌های بیگ پوش تا دوران سیاست‌های عمده‌ای نهادهای بین‌المللی توسعه، ما شاهد اعمال و توسعه و تأکید نهادهای بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه در مورد اجرای یک لیست بلند بالایی از توصیه‌های نهادی و اقتصادی بودیم که اینها بعداً معروف شدن به سیاست‌های اجماع واشنگتن، که در واقع این سیاست‌ها تمرکزشون، یعنی سیاست‌گذارها تمرکزشون در نهادهای بین‌المللی، تمرکزشون این بودش که آقا نهاد دولت توی کشورهای در حال توسعه کارآمد نیست، توانمندی نداره و ما باید این مسئله شکست در بازار رو واگذار کنیم به خود اقتصاد و بازار خودش حلش بکنه و در واقع دست‌های پنهان بازار به تعبیر آدام اسمیت این مسئله رو حل بکنه. ولی خب ما مشاهده کردیم که اون سیاست‌ها شکست خورد. در واقع تنها 14% کشورهای در حال توسعه‌ای که سیاست‌های اجماع واشنگتن رو در بین سال‌های، حالا من کل پکیجش رو میگم، اجماع واشنگتن در بین سال‌های 1980 تا 2000 اعمال کردن، شاهد رشد متوالی 3.5% در طی دوره 8 ساله بود و این نشان از شکست. یعنی در واقع ما در اوایل دهه 2000 یک اجماعی رو می‌بینیم که اجماع واشنگتن کار نکرد. اتفاقا
یه لیست میگه، یه چند تا مثال میزنی برای ما که این سیاست های اجماع واشنگتن چی بودن؟
این سیاست های اجماع واشنگتن تقویت نقش بخش خصوصی و بازار بوده در اون مقطع، به نحوی که خب نقش دولت رو در اقتصاد کم بکن. ما باید توجه بکنیم که در قبل از اون دوران سیاست هایی به نام import substitution، سیاست های جایگزینی واردات توسط کشورهای در حال توسعه تجربه میشد، از آمریکای لاتین گرفته تا در مقاطعی در آمریکا، در کره جنوبی، یعنی کره جنوبی نساجیش رو به همین صورت، به صورت واقعا ایزوله مسیرها رو، یعنی اقتصاد رو بست، این بخش رو بست، نه اینکه اقتصاد، این بخش رو بست به روی سایر کشورها و توانمندی‌های سایر کشورها تا اینکه بتونه این توانمندی رو در خودش ایجاد بکنه. که بحث جدایی داره، دانشکده نساجی در سئول زدن، شرکت‌های ژاپنی رو محدود کردن، ممنوع کردن برای ورود در صنعت نساجی کره و تنها به شرکت‌های کره اجازه میدادن که از متخصصین ژاپنی رو استخدام بکنن، تعداد محدودی توی شرکت‌ها و مسئله خاص خودش، یعنی مسئله ویژه خودش شد. در برابرش خب یک سری سیاست‌های اومد توصیه شد که خب ما که نگاه میکنیم سیاست و سیاست های بدی هم نیستن. خصوصی سازی، مقررات زدایی، باز کردن مرزهای اقتصادی، ورداشتن حمایت های صنعتی و بعد در مثال های دیگه که مثلا در مراحل بعدی مسئله کراپشن بود، مسئله فساد بوده، مسئله برقراری مقررات در جهت کارآمدی دولتی بوده، نهادی بوده و از این جنس از سیاست ها. ولی نکته ای که اینجاست اینه که این جنس از سیاست ها در اون مقطع، امروز من صحبت نمی کنم، در اون مقطع فارغ از اینکه شما کره جنوبی بودید یا برزیل، فارغ از اینکه شما مصر بودید یا تایوان، این سیاست ها میخواسته به شما توصیه بشه و میگفتن که آقا شما برید این سیاست ها رو اعمال بکنید، این لیست بلند بالا رو اعمال بکنید. یکی از موارد اصلی شرط های، یعنی وام هایی بوده که به صورت شرطی داده میشده توسط صندوق بین المللی پول به کشور. خب در سال 2000 و یعنی دیگه در از مقطع 2000 به بعد و پس از نتایجی که حاصل شد، خب حتی بانک جهانی هم یک سری اصلاحات رو در سیاست در مسیر سیاست گذاریش داد. یعنی ما میبینیم که مسئله تقویت نیروی انسانی در بانک جهانی و سیاست‌های توسعه‌ای از اواخر دهه 90 خیلی جدی‌تر شد. مسئله گاورنس، تاکید بر سیاست گذاری تقویت آموزش و بهداشت در کشورها، مسئله تقویت حکمرانی و بخش حکمرانی بانک از 2003 به بعد اضافه شد و ما این تغییرات و این اصلاحات رو دیدیم که اینها همه حاصل از این بودش که اینها نهادهای توسعه بین الملل در جهت تلاش برای درس گرفتن از اون اتفاقات بودن، یا حتی تاکید بر عدالت و اینکلوژن در، حالا به یک نحوی من بگم فراگیری در اقتصاد، که اینها همه در نتیجه اتفاقا شکست سیاست های اجمالی واشنگتن بود. توی این شرایط در سال 2005 دنی رادریک و ریکاردو هازمن و آندری ولاسکو یه مقاله دادن و البته در یک سری از مقالات اینا اومد که اومدن روش تشخیص روش رو معرفی کردن. روش تشخیص روش در واقع در برابر این نگاه یک قواره برای همه سایز هاست، فارغ از اینکه شما ترکیه باشی یا کره جنوبی باشی یا مصر باشی یا برزیل باشی، یک قواره‌ای برای همه سایز ها بوده. ولی تشخیص روش میگه نه، ما باید هر کشوری رو بنا به پتانسیل اجتماعی، سیاسیش، فرهنگیش و اقتصادیش و مسائل و محدودیت های بومیش بهش توجه بکنه و در واقع هر کشوری رو
یه نکته یعنی این برام جالب شد. خب این خیلی نگاه متفاوتیه، میخوام ببینم که خود این اساتید چی شد که به این نگاه یعنی رسیدن، یعنی این آیا از همون اجماع واشنگتن بوده یا یه دلیل خاص اجرایی داشته که اینا به این رسیدن که مثلا این کشور خاص باید بریم محدودیتش رو ببینیم چیه به طور خاص و بر اساس اون بیایم سیاست براش تجویز کنیم.
ببین دو تا دلیل داشته. یک این که ما در مقطعی که داریم مثلا صحبت میکنیم، ما شاهد یک سری اقتصادهایی هستیم مثل اقتصاد چین که خودش رو توی این فضای سیاستهای اجماع واشنگتن وارد نکرد و از این فضا پیروی نکرد. اقتصادی مثل اقتصاد کره جنوبی در مورد، یعنی قبل از حالا دموکراتیزه شدنش که در دهه 90 بود، صنایع قهرمان، چمپیون های صنعت کره جنوبی، اینها صنایعی بودند که توسط دولت حمایت می شدن و اینها توی اون، یعنی زمانی که شکل گرفتن، حمایت دولتی رو داشتن و توی چارچوب سیاست های اجماع واشنگتن نرفتن. یعنی ما در با کشورهای مواجه بودیم که خب تجربه رشد خوب داشتن، تجربه تنوع سازی در سبد صادراتشون داشتن و این تجربه رشد پایداری هم بوده و از طرفی خب در چارچوب اون اجماع واشنگتن هم نیامد و دیگر آن که خب با فیلیر، با شکست سیاست‌های نئولیبرالی و لیبرالی و حالا به این نحو مواجه بودیم. این شکست هم البته من باید تاکید بکنم، یعنی اصلا من الان توی این موضع نیستم که اقتصاد دولتی کارآمدتر از اقتصاد تمرکز بر اقتصاد بر بخش خصوصی و مشارکت بخش، اصلا من توی این من روایتی دارم میکنم از اون چیزی که توی اون مقطع و توی همون مقطع بهش پرداخته بشه و نگاه بشه. و این دوتا مسئله، این دوتا نیرو، این نگاه رو آورد که لازمه که ما به صورت کشور محورتر و زمین محورتر به مسئله رشد اقتصادی نگاه کنیم. این نکته هم هست اینه که خب بالاخره تحلیل رشد اقتصادی کشورها تاریخچه 2005 یا از 1980 به بعد که نداره. ولی اون چیزی که هست اینه که بیشتر تحلیل‌های رشد اقتصادی کشورها به صورت کراس کانتری بوده، یعنی به صورت مطالعه فاکتور مشخصی از رشد اقتصادی در کشورهای متفاوتی بوده و این مطالعه رو به صورت حالا با استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی مثلا در بررسی می‌گن که آموزش چه جایگاهی، چه اهمیتی و چه تأثیری می‌تونه توی اقتصاد مثلا کشورها در رشد اقتصادی کشورها داشته باشه. یعنی به صورت مشخص مثلا افزایش متوسط آموزش دختران 14 سال از مثلا اول کلاس، مثلا بگیم کلاس ششم به کلاس هفتم به عنوان مثال، چه تأثیری حالا میتونه توی رشد اقتصادی حالا داشته باشه. یا بهتر اگه بخوام سوالم ارزم رو بگم، تقویت آموزش مثلا تریشری، آموزش بعد از دبیرستان، چه اهمیتی، چه تأثیری میتونه توی رشد اقتصادی کشور داشته با استفاده از مدل‌های اختصاص سنجی. خب این مدل ها بوده، ولی این مدل ها میدونی از چه جنسی هن؟ این مدل ها، این مطالعات از جنس پزشکی هن که میخواد مطالعه کنه ببینه که میزان رژیم غذایی پرنمک چه تأثیری در فشار خونه مثلا افراد بین 50 تا 60 سال داره. خب میاد یک سمپلی از آدم ها رو تهیه میکنه، افرادی که این حالا مشخصات اون سمپل رو بتونن ارضا بکنن، و بعد اینها رو بررسی میکنه. این در برابر نگاه تشخیص رشد. نگاه تشخیص رشد مثل پزشکی میمونه که داره من و شما رو، یعنی به صورت مشخص بیمار رو بررسی میکنه و داره مثلا به عنوان مثال رژیم غذایی بیمار به خصوص رو داره بررسی میکنه تا ببینه رژیم غذایی پرنمک اون بیمار توی همون فشار خون بالا چه تأثیری داره.
الان بحث به اینجا رسید که خب تشخیص رشد برای یک کشور یا یه بخش خاص ازش استفاده میکنیم، ولی مدل‌های تا قبل از این فقط به پدیده رشد داشتن نگاه میکردن بین کشورهای مختلف.
بله.
و عوامل توضیح دهندش، ولی این میاد تمرکز میکنه روی یک کشور خاص که ببینیم چطوریه و آرزه یابی.
و آرزه یابی حتمی مثلا روش های دیگه هم بوده دیگه، مثلا روش حسابداری رشد هم هست، روش مطالعه رشد به صورت رگرسیون در میان کشورها و تشخیص تاثیر عوامل رشد، بالاخره روش حسابداری رشد هم هست که بالاخره به نقش عوامل تولید مثل سرمایه و نیروی کار و اینا در رشد کشورها میپردازه و دو تا فرض داره، یکی اینکه بازدهی ثابت به مقیاس تولید و دیگرم که مثلا رقابت کامل که حالا نقدهایی هم بهش وارده. و روش دیگه هم همین مقایسه با استانداردهای بین‌المللیه که حالا مقایسه با استانداردهای بین‌المللی یه سری مشکلات داره. یعنی ما خب میدونیم که اصلا تو همین تشخیص رشد ما از استانداردهای بین‌المللی هم استفاده میکنیم برای اینکه اطلاعات و نشانه هایی از عارضه رو بتونیم متوجه بشیم، ولی خب این روش هم یه سری مشکلات داره. یعنی باید متوجه باشیم که مثلا ممکنه که یک معیاری مثلا کارآمدی نهادی رو ما بخوایم بررسی بکنیم و فقط کارآمدی نهادی دو تا کشور رو با هم مقایسه کنیم بدون توجه به اینکه آقا این معیار کارآمدی نهادی که توی ریپورت کامپتیتیونس ایندکس اومده مثلا 18 تا ریز معیار داره و بدون در نظر گرفتن اون ریز معیارها ما فقط مثلا کارآمد نهایی مقایسه میکنیم، در صورتی که و بعد سوال اینجا میشه که حالا اون ریز معیارها چه وزنی رو تشکیل دادن، چرا اون وزنها، چرا حالا بیشتر مثلا میبینیم که این وزنها به صورت یکسانه. خب سوال میشه که چرا این وزنها یکسانه. یعنی مثلا بگیم کارآمدی نهادی از یه طرف یکی از ریز معیارها مثلا فساده، یکی از ریز معیارها کارآمدی قضاییه، تو خود کارآمدی قضایی مثلا یکی از ریز معیارهاش مدت زمان جلسات دادگاهیه، یکیش اینه که تعداد جلساتی که هر کیس دادگاهی به صورت متوسط داره است، یکیش اینه که چقدر اطمینان دارن افراد از این که نتایج دادگاه براشون قابل پیش بینیه که خودش دوباره یه بخشی از فساد رو داره نگاه میکنه. خب مثلا همین سه تا معیار رو اگر که یک دولتی میخواد مثلا نمرش رو افزایش بده توی این مسئله کارآمدی نهادی، ممکنه بره یکی از این معیارها رو دست بزنه و یه تمرکزش نهادیش و سیاسیش رو بذاره روی یکی از این ریز معیارها و اونو تقویت بکنه، مثلا تعداد جلسات دادگاهی رو مثلا، در حالی که توجهی نداره که آقا ارباب رجوع نگرانی فساد در دادگاه رو داره، چون که اینا همه وضعشون یکی هستن، دولت‌ها تلاش میکنن که یعنی این در این چارچوب ترغیب میشن که مثلا برن یکی از ریز معیارها رو دست بذارن و اونها رو تقویت کنن. مثلا در مورد یه مشکل دیگه در مورد این معیارهای بین‌المللی هستن، صحتشونه. یعنی شما وقتی که مثلا دارید دوینگ بیزنس داره از شرکت‌ها نظرخواهی می‌کنی یا اینوستمنت کلایمت، خب داره از شرکت‌ها نظرخواهی می‌کنه. خب این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که توی اون اقتصاد نجات پیدا کردن. یعنی این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که یک سری از محدودیت اون اقتصاد رو رد کردن. خب اینجا صدای اون کسایی که نتونستن به بخش فرمال وارد بشن تو تحلیل دوینگ بیزنس حذف میشه. حالا اینو من ماه پیش بانک جهانی اعلام کرد که بنا به مسائلی که پیرامون تلاش چین و یعنی و موفقیتش توی پروژه دوینگ بیزنس، نتایج دوینگ بیزنس 2018 بوده، یعنی هم 2018 گزارش دوینگ بیزنس و هم 2020 محل پرسش و محل بازرسی قرار گرفت و نشون داده شدش که افرادی در بانک جهانی همکاری کردند در جهت کاهش رنکینگ رتبه چین در پروژه دوینگ بیزنس. سپتامبر یعنی یک ماه پیش بانک جهانی اعلام کرد که ما فعلا دوینگ بیزنس رو پروژهش جلوشو گرفتیم و قصد انجام این پروژه رو نداریم و به دنبال یک پروژه دیگه هست. انتقام داره یک نکته مهمی رو به ما میگه که آقا چقدر صحت و مسئله اخلاق حرفه‌ای در این، حالا هم از لحاظ روش متدولوژیش و هم از منظر بله.
خب این بحثی که گفتی خیلی این بحث آخره جالب بود برای خود منم. یعنی اینکه من اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم این بود که مدل‌های قبل از آسیب شناسی رشد میومدن عوامل رشد رو توضیح میدادن، چیزی که من فهمیدم، ولی مدل آسیب شناسی میخواد بگه موانع رشد پیدا نکردن چیه. درست یعنی فهمیدم؟
بله، یکیش اینه، ولی اون عوامل رو هم کنار هم میارن دیگه.
بله. یعنی از بین همه اون فاکتورها، یعنی ما مثلا یه زمانی میگیم که خب آموزش موثره، در این که حالا بین همه این فاکتورهای موثر، بین این 100 تا فاکتور موثر، 20 تا فاکتور موثر، من کشور خاص حالا کدوم یکی از اینا مانعن برای این که من رشد پیدا کنم، نبودشون. حالا چیزی که من فهمیدم تا الان فکر میکنم آسیب شناسی رشد میخواد به همچین چیزی بپردازه. خب و این نکته آخرم که گفتی خیلی باز جالب بود، اینکه حتی به نظرم تو آسیب شناسی رشد هم دوباره بیاد گریبان بگیره اگه ما جایی بخوایم بین کشورها مقایسه بکنیم، که اعتبار داده های بین المللی باید خیلی بهش یعنی با یه ذره تردید نگاه کرد.
حالا نمیتونیم بگیم که خیلی یعنی
همشون که نه، ولی بالاخره خب این نکته که شما گفتی خب اصلا خیلی
این نکته بالاخره مفصلی در مورد البته همیشه دوینگ بیزنس مسئله داشته. یعنی دوینگ بیزنس همواره این جنس از نظرسنجی ها بنا به این که ببین اون شرکت های میان مورد پرسش قرار میگیرن که اون شرکت ها یا به دایره قدرت وصلن یا بالاخره یک بخش مهمی از محدودیت های شرکت های دیگر رو رد کردن و یک عده ای اصلا نتونستن توی مسیر بیان بالا، مثلا نتونستن تامین مالی بکنن، نتونستن وثیقه بانکی تهیه بکنن، تاریخچه بانکی قوی ندارن و اونها همونجوری خرد موندن و توی این دوینگ بیزنس اینها رو نمیشناسه و دغدغه این بزرگایی که دوینگ بیزنس داره باهاشون صحبت میکنه متفاوت از دغدغه اون خورده است یا متوسط.
خب من الان فکر میکنم که حالا بحث حالا این اعتبار دادار خیلی بشه راجبی صحبت کرد، ولی ما رو از بحث اصلی نکنه. حالا بریم ببینیم که حالا خود آسیب شناسی رشد که ما حالا فهمیدیم تو چه فضایی اومده و تفاوتش با مدل‌های قبلی چیه، بریم ببینیم حالا خود این چیه، خودش میخواد چه جوری نگاه میکنه به مسئله رشد اقتصادی.
تصور کن که بالاخره یه پزشکی برای تشخیص بیماری یک فردی که گرفتاره به یک سری اطلاعاتی لازم داره، وضعیت حالش رو نگاه میکنه و یه هیستوری از سلامتیش میگیره و بعدش هم دنبال یه سری نشانه ها میگرده. چندین نشونه هم حتی ممکنه که اون بیمار باهاش با مشکلش مواجه باشه. یعنی اون بیمار نشونه هاش نشون بده که اون پزشک برآوردش اینه که مثلا این بیمار حتی چند تا مشکل داره به جز یه دونه مشکل. ولی پزشکی میاد به مهمترین و اصلی ترین مشکلی که اون فرد رو از خطر مرگ و بدتر شدن حالش، بحرانی شدن حالش هست، میخواد اون رو هدف بگیره و تمرکز درمانیش رو روی اون میذاره. و بعدش هم که تشخیص میده و پیشنهاد میده و مثلا یک نسخه‌ای میده و یعنی اطلاعاتش رو جمع کرده و تشخیصش رو داده، بعدش هم از اون بیمار میخواد که تو مثلا سال بعد هم دوباره برگرد و ما تو رو بعد مانیتورت بکن، چون ممکنه که مشکل دومی که امروز باش مواجه هست سال آینده به مشکل اصلی دیگه تبدیل بشه. این مسئله خیلی به زبون ساده پروسه تشخیص رشد اقتصادی. یعنی ما در تشخیص رشد اقتصادی نگاه میکنیم که اطلاعات رو جمع میکنیم. این اطلاعات، اطلاعات نهادهای بین‌المللی هستن، اطلاعات حاصل از گفتگو و مصاحبه با مدیران دولتی هستن، حاصل از گفتگو با صاحبان صنایع هستن، ذینفعان مختلف، یک سری اطلاعات کمی و کیفی. در کنارش حتی روش‌هایی که بالاخره روش‌های اقتصادسنجی که به ما یه سری نتایج مهمی رو میده. اینها رو حالا در چارچوب پروسه تشخیص رشد میاریم. حالا که حالا در موردش بعدا صحبت میکنیم. و بعد تشخیص میدیم که آقا یک مشکلی اینجا این اقتصاد داره. این مشکل وجود داره. ولی یک جای دیگه داریم نگاه میکنیم میبینیم نه، این مشکل بزرگتر و حادتره. دیستورشن بیشتری رو، نارسایی بیشتری رو توی اقتصاد ایجاد کرد. خب میایم میخوایم میریم روی اون تمرکز میکنیم و بعد مدام داریم اقتصاد رو فالوآپ میکنیم و مدام اقتصاد رو بررسی میکنیم.
سوالم همین بود، میخواستم ببینم که خب این که میخواد تشخیص بده که مشکل چیه، توی این مدل با چه روی کردیم ما میریم که مشکل رو تشخیص بدیم و حالا به قول شما مشکل جدی رو؟
ببین ما یه سری مشخصات داریم. اول لازمه که به نظرم این فضایی که تشخیص رشد میخواد، فیل تشخیص رشد تو اون اتاقی که قرار گرفته، اون میخوام یه خورده از اون فضا هم بگم. ببین عوامل و فاکتورهای رشد مکمل همدیگه و جایگزین همدیگه نیستن. یعنی اینکه شما نمیتونی با تمرکز بر عامل آموزش ضعفت رو در سرمایه گذاری پوشش بدی. اینها مکمل همدیگه، تا یک جایی میتونن در خدمت رشد اقتصادی باشن. معمولا رفع عامل محدود کننده اصلی برای کشورها سخت. یعنی کشورها اصلا دلیل این که یک عامل، یک محدودیتی عامل اصلی شده به خاطر اینه که سالها اونجا نشسته و به شدت سخته. حالا ملاحظات اقتصاد سیاسی ممکن داشته باشه. در پروسه تشخیص رشد ما متوجه میشیم که چقدر حکمرانی کارآمد در کنار جامعه مدنی کارآمد، در کنار جامعه کارآمد برای رسیدن به یک رشد پایدار و فراگیر همیت. این نکته مهمیه که ما میبینیم که حرفی که عجم اغلو میزنه که دالان خوشبختی و دالان توسعه یک دالان باریکیه که به شدت نیاز داره که جامعه مدنی قوی در کنار دولت کارآمد در کنار هم دست در دست هم باشه.
من هم منتظر جواب سوالمم که من به عنوان یه حالا اقتصاددان یا بالاخره یه شهروند میخوام ببینم که خب مسئله این که من میخوام برم رشد اقتصادی رو تشخیص بدم چطور من میتونم برم اینو تشخیص بدم که حالا و با چه روی کردی یعنی میرن اقتصاددان ها اینو تشخیص میدن، برام جذابه که اینو بدونم.
تشخیص رشد 5 تا مرحله داره. یکی این که ما اول باید سوال رو مطرح کنیم.
یعنی چی میخوایم بگیم سوالمون رو طرح کنیم؟
ممکنه که خب این مهمه که تحقیقت بخواد از چه منظری باشه. این موقع شما میخوای نگاه بکنی که ببینی که داری به رشد اقتصادی کشور توی یک پنجره زمانی 20 ساله نگاه میکنی و میبینی که آقا این اقتصاد سالهای متمادی بالا و پایین شدن رشد اقتصادی داره و این اقتصاد و این رشد پایدار منظمی نیست. یعنی رشدهای منفی در کنار رشد مثبت. خب این سوال پیش میاد که آقا چرا این اقتصاد به این نحو داره رفتار میکنه؟ یه موقع هستش که شما مشاهده میکنی که آقا داره مشاهده میکنی که اپیزودهای مثلا 3 ساله 4 ساله پشت سر هم رشد منفی رو داریم ملاحظه میکنی. خب این سوال میتونه یک سوال دیگه ای باشه که این چه جوریه که ما شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی توی کشور هستیم به صورت مدام. یه موقع هستش که نه، اقتصاد در حال توسعه داره رشد میکنه ولی این رشد خیلی کمه، این رشد پایداره ولی خیلی کمه، رشد مثلا 1.5%، رشد 2.5%، رشد 2%. خب این سوال ما رو یعنی سوال ما رو میاره که آقا مسئله رشد الان چیه. یه بخش دیگه اینه که آقا ما نگاه میکنیم میخواییم که اصلا مسئله تشخیص رشد رو از لنز سکترها و صنایع توی اقتصاد ببینیم که آقا چرا شرکت‌های خرد و متوسط سهم کمی از تولید ناخالص داخلی ما رو دارن به عنوان مثال، یا چرا سبد صادراتی اقتصاد ما سبد صادراتی وابسته به کالاهای خامه، کمتر کالای پیچیده و نوآوری محوری رو توش می‌بینیم. یه موقع دیگه هم هستش که شما می‌خوای که اصلا نگاه بکنی که آقا ایالت‌های مختلف و استان‌های مختلف عملکردشون و نقششون در تولید ناخالص داخلی چجوره و چرا بین ایالت‌ها اختلاف تولید، اختلاف درآمد و اختلاف حتی شبکه تولیدیه. یعنی اینها سوال‌های متفاوتی رو می‌تونه برای شما خلق بکنه.
پس ما چیزی که من فهمیدم تو گام اول توی اون مراحل تشخیص رشد اینه که اول سوالمون رو دقیق کنیم، ببینیم که میخوایم به چه سوالی جواب بدیم، که اونجوری که شما گفتی میتونه 5-6 تا خودش سوال مختلف باشه که هر کدومش گام‌های بعدی متفاوتی میطلبه. گام بعدیش چیه تو این پروسه تشخیص رشد یا آسیب شناسی رشد؟
ببین گام بعدیش اینه که ابزارهای تشخیصی رو اول باید به کار بگیریم. یعنی باید بفهمیم که فرض میکنیم که فاکتوری عامل محدودیت اصلی اقتصاده. خب برای اثبات این ادعامون باید بتونیم 4 تا فرض رو، یعنی 4 تا نشانه رو اثبات بکنیم. ما فرضمون اینه که به عنوان مثال نرخ بهره واقعی یه بالا، تأمین مالی بالا خیلی پرهزینه است، گرونه. خب اگه که ما برای اثبات این فرضمون لازمه که 4 تا سوال رو بهش نگاه بکنیم و اگه این 4 تا ثابت بشن میتونیم اون عامل رو به عنوان یکی از محدود کننده های اقتصاد ببینیم.
یکی از جدی ترین محدودیت،
یکی از محدود کننده ها. حالا بله، اولین تستی که ما میکنیم اینه که میبینیم که اگر یک عاملی محدودیت الزامیه، ما الان سوالمون رو بیارم یه مرحله قبل‌تر، ما سوالمون در مورد رشد اقتصادی، سوالمون اینه که چرا در اقتصاد بخش خصوصی مشارکت پایینی داره؟ مشارکت پایینی داره در مقایسه با سایر کشورهای همتراز، در مقایسه با سایر کشورهایی که تولید ناخالص داخلیشون توی رنج ماست و در مقایسه با سایر کشورهای قابل مقایسه با کشورهای همجوار ما، کشورهایی که علاوه جمعیتی با ما شبیه هستن و حتی کشورهایی که سبد صادراتشون شبیه ماست. به عنوان مثال مثلا ایران با نیجریه. یعنی از نگاه‌های متفاوتی میشه بهش نگاه کرد، از لنزهای متفاوت. حالا بخش خصوصی، چرا بخش خصوصی مسئله داره؟ یعنی چرا سهمش کم از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بقیه کشورام که گفتم؟ خب این ممکنه آقا بخش خصوصی، یعنی بخش خصوصی خب قطعا دو تا مسئله داره. یکی این که بخش خصوصی مطمئن نیست از بازدهی مالی کافی اون فعالیت اقتصادی، به عبارتی توقع بازدهی پایین ممکنه داشته باشه، فکر کنه که اگر که کاری رو، کارآفرینی بکنه، اگر که تجارتی رو، اگر صنعتی رو بخواد راه بندازه، مشکلات عدیدهی بهش هزینه اعمال میکنن و به صرفه براش نیست. یا اینکه نه، بخش خصوصی میبینی که بخواد برای راه اندازی و توسعه کارش نیاز به تامین مالی داره و ببینی که هزینه اون تامین مالی بالاست. هر چقدر فاصله، یعنی از یک طرف بخش خصوصی به دنبال افزایش درآمد و افزایش سودشه و از یک طرف تمایل داره که هزینه تامین مالیش هم کمتر، هرچند این فاصله بیشتر باشه، بخش خصوصی تشویق بیشتری میشه برای مشارکت در اقتصاد و هر چقدر این فاصله کمتر میشه برعکسش. گفتم قیمت سایه، یعنی تست اول. تست اول اینه که آقا هزینه بالاست، یعنی شما یک چیزی رو که محدود هست گرونه. اگر که شما توی یک اقتصادی پسنداز داخلیتون کم باشه، دسترسی به پسنداز خارجی نداشته باشی و تامین مالی خارجیتون هم ضعیف باشه، خب توقع میره که توی اون اقتصاد قیمت تامین مالی که نرخ بهره است افزایش پیدا کنه. اگر توی یک اقتصادی مشکل نیروی انسانی متخصص باشه، چون که نیروی انسانی متخصص به اندازه کافی توی اون اقتصاد نیست، توقع میره که بازگشت سرمایه آموزش افزایش پیدا کنه. یعنی اگر من میرم وقتی میذارم و آموزش و خودم متخصص میکنم، توقع میره که وقتی فارغ التحصیل میشم میام بیرون حقوق خوبی دارم. این پس میشه قیمت، مسئله قیمت. پس قیمت عاملی که محدود کننده در اقتصاد هست و عاملی که در اقتصاد به یک نحوی کمه، قیمتش بالاست. دو، این که ما نگاه بکنیم ببینیم تغییرات در محدودیت، در اون محدودیت که ما داریم فرض میکنیم، با تغییرات محسوسی در تابع نهایی ما مشاهده میشه هم. یعنی چی؟ برم روی همون بحث تأمین مالی و نرخ بهره. ببین، ما فرض میکنیم که نرخ بهره مشکل اقتصاده. تست اول رو زدیم و دیدیم که آقا در مقایسه با سایر کشورها نرخ بهره این کشور گرونه.
بالا.
بله، نرخ بهره کشور بالاست. بعد میایم نگاه میکنیم میبینیم که آقا در مقاطعی، برای تست دوم، در مقاطعی که ما شاهده کاهش نرخ بهره بودیم، رشد سهم بخش خصوصیمون در جی دی پی مون چقدر؟ آیا اصلا شاهد رشد بودیم؟ آیا کاهش نرخ بهره منجر به تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری شده یا نه؟ اگه کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بشه، اون موقع دیگه یه خورده حسمون قوی‌تر میشه، یعنی فرضیه‌مون رو بهتر میتونیم ثابت کنیم که نرخ بهره مسئله است. ولی اگر که حتی با کاهش نرخ بهره همچنان بخش خصوصی شما مشارکتی نمی‌کنه توی اقتصاد و شاهد افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیستی، یعنی سهمش در جی دی پی، سهم بخش خصوصی در جی دی پی همچنان پایینه و تکونی نخورده یا اصلا پایین رفته. وقتی میگم سهمش، هم اینام حالا چی سر بکنم دقیق‌تر بگم، میزان نسبت، مثلا میتونیم به این صورت هم ببینیم، یعنی یک نشانه دیگه اینه که نسبت سهم بخش خصوصی از بانک، از وام‌هایی که پرداخت شده توی یک سال، این هم یک نشانه دیگه است. خب وقتی که این اتفاق نمیفته، این یعنی که آقا مسئله دیگه مسئله تأمین مالی نیست. سرمایه گذار میدونه که تأمین مالی میتونه بشه با یه هزینه پایین. مشکلش مشکل جای دیگه ایه. مشکلش نگرانیش برای بازگشت سرمایهشه. در نگرانیش برای بازدهی، در واقع میبینه که بازدهی پایین این فعالیت اقتصادی خواهد داشت. تست سوم اینه که آقا نهادها و بنگاه‌ها اصلا تمایل دارن که بتونن محدودیت‌ها رو دور بزنن. یعنی اگر که ما با یک محدودیتی، یک نهاد و بنگاهی برای اینکه بتونه نجات پیدا مواجه باشه، برای اینکه بتونه نجات پیدا بکنه، تمایل داره که اون دور بزنه. خب ما دنبال این سری نشونه ها میگردیم که این نشونه ها مثلا میتونه این باشه که اگر مثلا قوانین بازار کار و کارگری محدودیت کننده در اقتصاد باشه، بخش خصوصی میره دنبال استخدام کارگر غیر رسمی. اگر مسئله اعمال قراردادها محدودیت باشه، خب بخش خصوصی میره دنبال یک مکانیزمی که بتونه قرارداد رو به یک نحو دیگه‌ای به صورت غیر رسمی اعمال بکنه، مثلا یک باندی رو استخدام بکنه که برن به زور مثلا پولش رو بگیرن. یا اگر مثلا برق، انرژی برق پایدار مسئله باشه، بخش خصوصی میاد در نظر میگیره که آقا من ژنراتور باید بذارم، از ژنراتور استفاده بکنم در جهت اینکه در زمانی که محدودیت اعمال میشه بتونم نجات پیدا بکنم. یا اینکه مثلا در پایداری پولی عدم اطمینان وجود داشته باشه. ما میبینیم که مثلا دلاری کردن مبادلات یکی از پاسخهای به محدودیت در نگرانی در اقتصاد کلانه، کاری که مثلا ما توی السالوادور شاهد بودیم که شده، استفاده از مثلا قراردادهای تورم محور.
آره دیگه، مثلا تو ایران خودمون هم وقتی تورم مثلا چند سال پارسال بود به طور شدیدی رفت بالا، بعضی اجاره خونه ها رو هم دلاری کردن، یعنی اینقدر سریع بهش واکنش نشون دادن. خب این نکته سوم بود. و نکته چهارم
این که ما نگاه میکنیم ببینیم که آقا در واقع شتورها و اسبهای آبی اون اقتصاد کیه. یعنی چی؟ یعنی که توی یک صحرایی وقتی که محدودیت آب وجود داره، موجوداتی تو اون صحرا زندگی میکنن که زندگیشون کمتر وابسته به محدودیت آب. کاکتوس بیشتر تو صحرا زندگی میکنه تا گل رس. شما بیشتر کاکتوس میبینید، شتور رو بیشتر میبینید تا اسب آبی. خب وقتی که میخوام بیام تو چارچوب رشد اقتصادی، یعنی چی تشخیص رشد؟ یعنی چی؟ ببین مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا یه لندروچت یه مقاله‌ای داره سال 2003، میبینه که شرکت‌هایی که در حال پیشرفت و توسعه در اندونزی بودن، اونا به سوهارتو و خانوادش وصل بودن. و وقتی که سوهارتو که اون مسئله عامل فساد رو داره توش نگاه میکنه، وقتی که رئیس جمهور سوهارتو بیمار میشه، میزان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها، شرکت متصل بهش، به شدت کاهش پیدا کرد. اقتصادی که با بحران‌های عدیده کلان مواجهه، اون اقتصاد تمرکز سبد تولیدی صنعتیش از سمت صنایع سنگین در بخش خصوصی داره مرز میکنه به سمت صنایع کمتر آسیب دیده از تورم و بحران‌های ارزی پیش میره، مثل مثلا ساختمان‌سازی، مثل سرمایه گذاری توی زمین، تا سرمایه گذاری در صنعت. این هم یک نشان است. اقتصاد
لیبر اینتنسیوش، سهم لیبر اینتنسیو کم میشه و کپیتال بیسا، حالا باز اون کپیتال هم خودش دسته‌بندی داره دیگه، ولی مثلا همین چیزی که شما گفتید مسکن بالاتر.
بله مسکن بالاتر، یعنی اون خودش هم داره آسیب میبینه ولی آسیبش کمتر. مثلا اگر که زمین، دسترسی به زمین و قوانین زمین اگر محدود باشه، ما میبینیم که صنایع زمین محور مثل کشاورزی، مثل توریسم کمتر تو اقتصاد از طرف بخش خصوصی نقش ایفا میکنه. اگر که مسئله امنیت باشه، ما میبینیم که مثلا دولت ها ممکنه مثلا امنیت رو ببرن توی یک مناطق خاصی مثل مناطق آزاد که بتونن سرمایه‌گذاری اونجا افزایش بدن و فقط اونجاها امنیت رو افزایش بدن، و یا اینکه نیروهای مثلا مافیا استفاده بشه. من با یک دوستی که صحبت میکردم توی یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران توی پیمانکاران ساختمان‌سازی ایران تو ونزوئلا بودن، میگفتن که مثلا ما در ابتدای پروژه‌مون دیدیم که ماشینالاتمون شب میان میبرن. یه مدتی خب هی صبر کردیم، تلاش کردیم، برگردیدیم، بر نمیگرده و حتی جایگزیناش هم میبرن. میگفتش که ما تصمیم گرفتیم که مافیایی استخدام بکنیم که ماشینالات رو از اونا بگیره و برگرد، و همون مافیا مثلا حفاظت و حراست بکنه از سایت ساختمان‌سازیش.
یه جمع‌بندی کنم، پس ما گفتیم برای اینکه مراحلی که می‌خوایم آسیب شناسی کنیم رشد رو، خیلی خوب گفتی که باید سوالش رو معلوم کنیم، 4-5 یا 6 تا سوال مختلف میتونیم. بعد از اینکه ما سوال رو معلوم کردیم، حالا می‌خوایم ببینیم که جدی‌ترین محدودیت بین گزینه‌های مختلف کدومن. شما گفتی که باید بریم اون چیزی که اون محدودیتی که 4 تا نشونه داشته باشه، اون محدودیت محدودیت جدیه، که اون 4 تا نشونه یکیش این بود که قیمت سایش خیلی بالاه، که نرخ بهره حقیقی خیلی بالاه، یا مثلا دستمزد نیروی تحصیل کرده خیلی بالاه، یا اینکه تغییر توی این محدودیت توی یه دوره‌هایی می‌بینی که تونسته یه تغییر زیادی توی خروجی ایجاد کنه، یا اینکه سومی اینکه مردم خیلی، حالا یه شرکت‌ها یا حالا چیز، اینو تمایل دارن به روش‌های دورش می‌زنن، و چهارم هم که حالا سخت میشه روش اسم بذارم، همون مثال شتر یا اسب آبی که توی اون بستر چه دینامیکی داریم. یعنی من تا حالا اینجوری فهمیدم که ما میریم روی گزینه‌های مختلف، روی هر کدوم از اون محدودیت‌هامون که این 4 تا نشونه رو داشت، میگیم محدودیت جدیه، درسته؟
بله.
حالا من میخوام ببینم که اون محدودیت‌ها چی ان، که میخوام ببینم، یعنی گام بعدی هم داریم احتمالاً دیگه، که من میرم این 4 تا رو روش تست میکنم، درسته؟ اصلا. هر جا من اشتباه کردم لطفا منو تصحیح کن، چون من دارم جمع‌بندی میکنم و دارم درک خودمو میگم.
خب بله درست میگی شما. یعنی ما گفتیم که بخش خصوصی دو تا مسئله داره، دو تا ارجحیت داره. یکی این که دوست داره، یعنی توقع داره که بازگشت سرمایهش، بازگشت فکرش، بابت بازگشت هر آنچه که داره به عنوان بخش خصوصی تو اقتصاد داره مشارکت میکنه، بازگشت اقتصادیش بالا باشه. و بعد خب تمایل هم داره که بتونه از اون اقتصاد تأمین مالی ارزونی هم بکنه. خب اگه این دو تا کنار هم باشه، خب پاسخگوی اون نیاز بخش خصوصی است. ولی ما حالا بیایم نگاه کنیم، ما اصلا الان یعنی دو تا پس شاخه داریم، دو تا مسئله اصلی. یعنی بگیم ما اقتصاد سهمش مشاهده کردیم، بررسی کردیم، یه نگاه 20 ساله زدیم، دیدیم مثلا شما ناکن رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی تو ایران کاهش پیدا کرده. البته من اینجا به دنبال تشخیص رشد ایران نیستم، حالا به عنوان یه مثال آوردم. گفتیم یه سمتش تامین مالی و هزینه تامین مالیه، یه سمتش بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی.
آها، یعنی من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، یعنی این که شما میگید بنگاه‌های ما تو بخش خصوصی یا یا فایده‌ای که میبرن کمه، یا هزینه‌شون برای تولید خیلی بالاست. حالا شما برای اینکه ببینید محدودیتشون کدوم یکی از اینا، میرید اون 4 تا مثالی که 4 تا نشونه‌ای که قبل گفتید، میرید توی یکی از اینا، یعنی توی اینا اعمال میکنید که ببینید کدوم سمته، درسته؟
دقیقاً.
خیلی جالبه. خب
بذارید فرض کنیم که فرصت‌های زیاد سرمایه گذاری وجود داره و صاحب فکر و صاحب سرمایه هر دو تمایل به راه اندازی کسب و کار خودشون رو دارن. یعنی اون ور داستان خیالشون تقریبا راحت، ولی محدودیت در تامین مالی دارن، یعنی محدودیت در بخش عرضه وجود داره. خب حالا سوال اینجاست، چرا این اتفاق میفته؟ دو مدل داستان میتونیم اینجا داشته باشیم. یکی اینکه آقا این محدودیت در تامین مالی حاصل از تامین مالی داخلی ضعیفه یا تامین مالی خارجی ضعیف. در تامین مالی داخلی ما دو تا سناریو داریم. وقتی میگیم تامین مالی داخلی هم که متوجه روشنه دیگه. در تامین مالی داخلی ما دو تا سناریو داریم. یکی اینکه پس دسترسیمون کافی نیستش به منابع حاصل از پسنداز. یعنی پسندازمون کم. پسنداز داخلیمون کم. یکی این که نه، یه ایرادی وجود داره در بکارگیری پسندازها، یعنی نهادهای واسطه‌گر مثل بانک‌ها در این پروسه، حالا بنا به دلایلی که دلایل دیگه‌ای، اونها با دسترسی رو برای افراد محدود کردن.
یعنی شما میگید دو تا نکته متفاوت میشه، یعنی این که یه زمانی هست شاید پسندازم کم نباشه، یعنی تو سطح کلان پسندازه میری میبینی کفایت میکنه، ولی به خاطر ناکارآمدی نهادی دست مردم نمیرسه، درسته؟
به خاطر ناکارآمدی نهادی پسندازه دست مردم نمیرسه. خب من حالا بیام اول به قسمت اول بپردازم که مسئله پسنداز داخلی و خارجی. برای لحاظ کردن معضل کمبود پسنداز ما نیاز به چند تا علامت و عارضه داریم دیگه، تو همون چارچوب چارتایی که گفتیم. اولین مهمترین این که در شرایط محدودیت در پسنداز جامعه باید به پسنداز، در شرایط محدودیت در پسنداز جامعه دوست داره که پسنداز با نرخ بهره بالا باشه. یعنی منی که میخوام پسنداز رو در بانکی بذارم، توقع دارم زمانی که بالاخره محدودیت در پسنداز وجود در پسنداز وجود داره، من بتونم بهره بیشتری رو ببرم. به تعبیر جامعه تمایل داره که در برای پسنداز خودش بهره بیشتری رو. اگر دولت یا بانک‌ها قادر به جذب پسنداز با یک نرخ بهره پایین باشن، بدون حالا اعمال زور و اجبار و اینا، این بدین معنیه که به سختی ما میتونیم بگیم که مسئله اون اقتصاد، محدودیت اصلی اون اقتصاد کم بوده دسترسی به پسنداز، چون که قیمت تامین مالی پایینه. در مقابل اون وقت اگر دولت‌ها یا بانک‌ها در وضعیتی باشن که مجبور به پرداخت بهره پسنداز بالاتری به اونایی که دارن پولشون رو توی بانک‌ها می‌ذارن باشن، این بدین معنیه که دولت داره بهره بیشتری می‌گیره، عده‌ای خارج از اون چارچوب بانکی باید خسران این بهره بالا رو پرداخت کنن. یعنی منابع مالی با بهره بیشتری رو بگیرن.
میشه شما داری همون مورد اول از اون چهار تا نشونه‌مون رو میگی؟
بله.
قیمتش بالا، یا الان شما داری میگی پایین باشه، یعنی اینکه محدودیت جدی نیست، یکی از نشونه‌ها رو نداره.
بله بله. تامین مالی خارجی هم حالا من اینجا بهش بپردازم. تامین مالی خارجی خب دو تا جنبه داره. یکی بخش خصوصی داره تامین مالی خارجی میکنه از شرکت‌ها، و این به عوامل عدیده ای ربط داره. سیاست های روابط بین المللی کشور هست، سیاست های اقتصادی کشور در مورد باز کردن مرزها به سرمایه گذاران خارجی هست، و یک بخشش اینه که خیلی بخش خصوصی هم میتونه به عنوان برخلاف لابی سیاسی توش نفوذ پیدا بکنه، هم بستگی به کشوری داره که داریم در مورد صحبت، هم میتونه نقشی نداشته باشه. یه بخشی هم دسترسی دولت به منابع خارجیشه. یعنی اگه که منابع خارجی دولت محدود باشه، اون هم میتونه بازار مالی کشور رو به هم بریزه، بازار پولی بانکی کشور رو به هم بریزه، مخصوصا تو یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران که اقتصاد تک محصولیه و به نفع وابسته است، به کالایی که نوسان بالای قیمتی داره، ریسکش بالاست، و در کنارش با خودش معضل مشکلات بیماری هلندی رو هم میاره. در این شرایط ممکنه که، حالا من در مورد اقتصاد ایران عرضه میکنم، کلا ممکنه که توی یک شرایطی که دولت محدودیت دسترسی به منابع خارجی داشته باشه و خرج هزینه‌های عملیاتیش هم افزایش داشته باشه، ما کلاً یعنی دولت مثل بچه پولدار هم بخواد زندگی بکنه، ما شاهد کسی بودجه بشیم، و این کسی بودجه اونجایی خودش رو، یک جایی که داره خودش رو نشون میده اینه که دولت تامین مالیش رو از طریق بانک‌ها بکنه، و اونجا داره نشونه‌های افزایش نرخ بهره رو میده و بخش خصوصی رو بیرون میکنه از این پروسه. یعنی حالا نشونه های افزایش بهره رو میده که به کنار، مهمتر اینه که داره بخش خصوصی رو از دسترسی به منابع محروم میکنه. چون که بانک ها به جای اینکه بیان به من صاحب شغل مثلا کوچیک با شرکت مثلا 8 نفره یا 15 نفره وام بدن که مطمئن نیستن که من این رو پرداخت میکنم یا نه، میان میرن با دولت، حالا در حقوق دولت به یک نوی تامین مالی کمک دولت میان. حالا اون بحث دیگه یکی همون بحث اوراق قرضه بود. خب این یک تأثیریه که ما دسترسی به منابع خارجی رو میبینیم. تأثیر دیگه خب بالاخره اصلا همین که تو گفتم بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی، ورود نوآوریه، بالاخره منابع و منافع خوبی هم میتونه برای اقتصاد داشته باشه که اون هم ممکنه که دولت بتون ببندتش. یعنی حالا بنابع حتی نه بنابع موزلات سیاسی، میتونه به بحث اینفلوهای کپیتال اینفلوی باشه که تو کشور وارد بشه و اقتصاد کردن کشور بخواد به هم بریزه. حالا یعنی راهکارهای حتما، یعنی قطعا راهکارهایی هستش که میبینیم تجربه کشوری ده. و در مورد حالا بخش خارجی هم دولت مثلا قرضهایی که دولت میکنه از بانک ها، از نهادهای بین المللی که میکنه، این هم خب انباش این بدهی ها هم مسئله هستش و اهمیت پیدا میکنه. این موزلی که امروز لبنان باهاش مواجهه، همین موزل انباشت افزایش بدهیش نسبت به جی دی پیشه یا تونس به همین صورت. این هم در مورد تامین مالی خارجی. حالا اگر فرض کنم، این خیلی سریع این رو هم بگم، اگر فرض کنم تامین مالی خارجی محدودیت اصلی اقتصاد،
من میذارید اینجا یه جنبندی کنم، بذارید اینجا یه جنبندی کنم. ببین، ما اومدیم گفتیم که فرض کنیم از بین فایده و هزینه داریم فرض میکنیم الان مشکل سمت هزینه است، که هزینه تامین مالی مثلا بالاه. گفتیم وقتی تامین مالی رو میخوایم بیایم ارزیابی کنیم، یه بخش داخلی داره یه بخش خارجی داره. بخش داخلش اینه که آیا ما بیایم ببینیم پسنداز توی یه کشوری کم یا زیاده، بعد اگه مثلا میبینیم نه پسنداز بعضی موقع میبینیم کافیه ولی باز به دست تولید کننده نمیرسه که مشکل نهادیه، حالا یا مثلا بازار سرمایه خرابه یا اوراق قرضه مثلا درست نمیرسه، حالا نمیدونم یه مشکلی داره ازش استفاده نمیکنی، بازار پولته نمیدونم صندوق توسعت موثر عمل نمیکنه، و یه همین چیز بازاره که داریم دیگه، یا بازار پول یا سرمایه است دیگه، حالا کلیدیاش درسته.
بله.
بازار خارجی هم اینه که حالا شما یه دسترسیت به خارج قطع میشه یا بدهیت بالا، اینجور مشکلات رو داری درسته؟
بله.
یعنی که مثلا سرمایه گذار خارجی شما نمیتونی استفاده کنی از ظرفیتش، یعنی از پسنداز خارجی ها استفاده کنی.
بله. خب برم بحث واسطه‌گری مالی. خب حالا ما میبینیم که لازمه که یعنی ما نقش واسطه‌گری مالی هم ببینیم، مثلا ممکنه که آقا نه ما مشکل تو پسند توی نرخ بهره نداشته باشیم یا سرمایه گذاری بالاخره در کشور مسئله اصلی نباشه، مثل پاکستان سال 2012، ولی پاکستان تو اون ایام با واسطه‌گری های مالی مشکل داشت، یکی از مسائل اصلی اقتصادش بود. فرضیه دیگه در مورد مشکلات در پسنداز همین بحث واسطه‌گری مالیه، که اولین نشونه اون تفاوت قابل توجه در نرخ پسنداز با نرخ وامدهی. این تفاوت میتونه 4 تا دلیل داشته باشه. یکی اینکه هزینه، من دارم در مورد نرخ چی حرف میزنم، اسپرد، تفاوت نرخی که بانک داره وام میده به من درخواست کننده وام و نرخی که شما که رفتید پسنداز کردید در بانک و دارید بهره میگیرید، این تفاوت هزینه بالاش نشونه یه مشکلی هست در واسطه‌گری مالی. اول اینکه خب بالاخره این تفاوت میتونه 4 تا دلیل داشته باشه. یکی اینکه هزینهش بالا باشه، یعنی هزینه واسطه‌گری مالی بالاست. دو اینکه مالیات واسطه‌گری مالی بالاست. سه، ریسک بالا، ریسک بالایی که در واسطه‌گری مالی میشه. و 4، سود بالا، یعنی بانک‌ها به دنبال سود بالا، و این سود هم میتونه حاصل از عدم رقابت در بازار تامین مالی باشه. خب ما ببینیم در مورد مثلا میزان هزینه ها و میزان مالیات هایی که مثلا بانک‌ها دارن پرداخت میکنن، خب اطلاعات وجود داره، یعنی بالاخره کشوری که شما دارید مورد مطالعه قرار میدید امروز توی سالهای هستیم که این اطلاعات رو قالب بانک‌های مرکزی دارن و منتشر میکنن و روی وبسایت‌هاشون هست. ولی برای فهم مسئله ریسک بالای واسطه‌گری یا سود بالای بانکی از همین مسئله، من بهتر بگم همون مسئله انحصاری که باعث شده سود زیاد بشه، ما لازمه که به نرخ قیمت به روی درآمد نگاه کنیم، پرایس به ارنینگ. اگه درآمد بالا باشه و نرخ P over E پایین باشه، این بدین معنی است که درآمد نمیتونه پایدار باشه و یک ریسک بالایی در واسطه‌گری مالی وجود داره. اگر که بانک از امتیاز انحصاری برخوردار باشه، ما پی به روی، یعنی قیمت به روی درآمد اون بالاست و این یعنی سود بالا حاصل از انحصاره. اینجاست که ما میفهمیم که مثلا انحصاره وجود داره. ولی خب ما یک سری اطلاعات دیگه میخوایم. هزینه رو میفهمیم، حالا برای تست های دیگه همون یه سری اطلاعات دیگه میخوایم و اینکه بتونیم هم تست تغییر در تغییر رو بهتر انجام بدیم. اینکه مثلا مشکلی در حقوق مالکیت وجود داره یا نداره، پروسه تصمیم گیری توی بانک ها به چه نحوی، بانک ها چقدر تحت تاثیر دولتن، ارتباط قانونی اونها با بانک مرکزی چیه، چه نظارتی روشون صورت میگیره، آیا لزومی به نظارت اصلا وجود داره، یعنی حالا یه بحث دیگه میطلبه، آیا توی اون اختصاص مثلا شامل نرخ‌های دستوری هستی، نرخ‌های بین بانکی به چه صورتن، تنخواهی که بانک‌ها باید داشته باشن در نزد دولت در چه سهم و در چه نسبتی هست، اینها پروسه تصمیم گیری مثلا توی بانک بچنن، اینها همه میتونه نشانه هایی از اون اختصاص از اون داستان واسطه‌گری مالی بده. ببین مثلا ما تو پاکستان میبینیم که جمعیت مثلا حدود 1% مثلا 15% فقرهای جامعه حساب بانکی داشته، این عدد در مورد طبقه متوسط به 22% رسیده بود و بعد پول ها در حساب های پس انداز بسیار محدود بودن، در این حال که ترجیح جامعه به این بوده که بره تأمین مالیش رو از طریق واسطه های دیگه به جز بانک ها بکنه و میبینیم که غالب سرمایه گذاری ها اولا تنوع متفاوت سایر نهادها مثلا مثل صندوق ها و نهادهای مثلا مثل تأمین مالی های خرد و از این جنس ها بود و بعد اینکه اونجا ما مسئله بی سوادی اقتصادی رو هم میبینیم، عدم توانمندی مدیریت مالی امور روزانه و جاریشون، گزارشی هستش که در مورد تشخیص روش پاکستان در موردش حرف زده میشه که این چقدر اهمیت داره که جامعه در مراحل آموزشیشون بتونه مثلا در دبیرستان مثلا آموزش ببینه در مورد چگونگی مدیریت مالی و این مهارت ها رو کسب کنه، سواد مالی. خب این داستان تأمین مالی، من میخوام برم به بخش دیگه این درخت تصمیم گیریمون. فرض بکنیم که مشکل در تأمین مالی با هزینه بالا نیست.
اینو یه بار جمع‌بندی بکنیم دوباره، یعنی میخوام ببینم که من درست فهمیدم، چون یه مقدار فکر کنم این پیچیده بود. پس ما اومدیم گفتیم یا میایم بازده رو میبینیم یا هزینه رو میبینیم. پس هزینهمون، هزینه تأمین مالی شد دو تا چیز، یا یعنی اینکه شما پس انداز داخلیت کمه یا نمیتونی به منابع بین المللی دسترسی داشته باشی، درسته؟
بله.
یا اینکه یا یکی از این دوتا در کل پس انداز کمه، حالا یا داخلی یا بین المللی، درسته؟
بله.
یا اینکه نه، پس انداز کم نیست، شما واسطه گری مالیت ضعیفه.
بله.
که حالا شما گفتید یا هزینت باله یا اینکه ریسکت باله یا رقابت پذیری پایین، یعنی انحصار بالاه که اون نسبت پی بی ای رو مثال زدی اگه درست فهمیده باشم، درسته؟
بله.
یعنی بعد اگر روی هر کدوم از اینا اگه محدودیت جدی باشه، ما میایم اون 4 تا نشونه‌ای که شما گفتید رو میریم تست میکنیم.
دقیقاً پس... همینه، ولی خب ما خلاصش کردیم دیگه.
آره، یعنی این نیاز داره، حالا فکر میکنم تو پادکست هم بیشتر از این چیز کنیم یه مقدار شاید پیچیده بشه، ولی خب خیلی برای منم خودم خیلی جالب بود و جالبه. حالا ببخشید من وسط حرف شما پریدم، بخواستم چون بذاره حس کردم موضوع فنی شد، خواستم یه دسته‌بندی کنم که مخاطبا هم انشالله اینو خیلی بهتر بفهمنش. حالا پس این شد هزینه.
اتفاق این نتیجه گیری شما خب خیلی کمک میکنه به فهم مخاطبان، چون که من خب غرق در بحث میشم و شاید مثلا یک جاهایی رو که خودم فکر میکنم که خیلی ساده هست رو بهش خیلی در دیتیل توی جزئیات نپردازم و این نتیجه گیری های شما اون وقت کمک میکنه که برای مخاطب قابل فهم‌تر باشه دیگه.
بله. حالا پس شما از اون ورم گفتی که تا حالا ما روی این بودیم که هزینه تامین مالی بالایه که سرمایه گذار بخش خصوصی نمیاد سرمایه گذاری کنه، حالا میخوای بگی که شاید اصلا بازدهی یا فایده که از انجام تولیده فایده کمیه، درسته؟
بله.
داشتید اینو میگفتید که من پریدم وسط حرفتون. خب حالا اینکه فایده کمه، بعد میریم پایین ببینیم چرا.
آره، ببین من یه پرانتز اینجا باز کنم، ما توی اون چهار تا تست رو که یه بار دیگه بگم، شد هزینه بالا، تغییر در برابر تغییر، شرکت‌ها دنبال دور زدن محدودیت‌ها و شتورها و اسب‌های آبی، این 4 تا. اما تستی که ما می‌خوایم، یعنی تحلیلی که ما می‌خوایم بکنیم از هر یک از این عواملی که در اقتصاد وجود داره، یه بخشش نگاه کردن به اطلاعات و آمارها و استانداردهای بین‌المللی. ما اونجوری این امکان رو پیدا می‌کنیم که مقایسه بکنیم عملکرد اقتصاد رو توی یک حوزه مشخصی، مثلا توی حوزه کراپشن، توی مثلا مقایسه نرخ بهره، نرخ بهره واقعی کشور با کشورهای قابل رقابتش و اونجا داره یه ساین رو به ما میده و این مهمه که ما دیتاهای بین‌المللی این امکان رو به ما میده که کشور رو مقایسه بکنیم و عملکردش رو با بقیه کشورهایی که قابل مقایسه باش هستن و اصلا نگاهش بکنیم که ببینیم در عرصه جهانی کجا وای میسته توی هر یک از این خونه هایی که داریم بهشون نگاه. حالا دیگه من میرم روی بحث بازدهی پایین فعالیت اقتصادی، یعنی اینکه اصلا ممکنه که گفتم شما فرمودید سرمایه گذار مسئلهش اینه که آقا میبینه که نه تامین مالی مشکلی نداره ولی اطمینانی نداره از بازگشت سرمایهش، بازگشت انرژی که میذاره، بازگشت وقتی که میذاره، اون ریترنش کمه. خب برای شروع میتونیم این سوال رو بپرسیم که اگر مثلا 800 میلیون تومان پول داشته باشیم در چه جنس فعالیت هایی میخوایم سرمایه گذاری؟ ارز، طلا، مسکن، تولیده؟ اگر تولیده چه تولیدی؟ خب تو پاسخ به این سوال افراد به تجارب قبلیشون نگاه میکنن، به وضعیت بازار نگاه میکنن، با دو نفر آدم مشورت میکنن که بتونن یک سرمایه گذاری با بهره و بازدهی بیشتری رو داشته باشن. برای تشخیص چرایی بازدهی پایین فعالیت اقتصادی لازم تحقیق و ارزیابی خودمون رو توی دو تا مسیر سوق بدیم. آیا بیمار اقتصادی که شما باهاش مواجهی مسئلهش بازدهی اجتماعی پایینه؟ به عبارتی آیا مثلا زیرساختش ضعیفه که اون زیرساخت ضعیف باعث شده که بخش خصوصی سالهاست در اقتصاد مشارکتش کاهش پیدا کرده و یا سهمش نسبت به سایر اقتصادهای با جی دی پی های نزدیک به اقتصاد ما، حالا اقتصاد ما، حالا اقتصادی که در روش کار میشه، سهمش کمتره؟ یا اینکه مسئلهش مسئله آموزشه یا مسئلهش مسئله بهداشته، نارسایی در وضعیت آموزشی، نارسایی در وضعیت بهداشتی کشور، مثلا کرونا مثال خوبیه براش، باعث شده که اون اقتصاد رشدش کاهش پیدا بکنه و سهم بخش خصوصی هم کاهش پیدا بکنه.
اون زیرساختی که میخواسته مثلا یا حالا مثلا برق نداره یا جاده کافی رو نداره یا یعنی که نیروی انسانی کافی رو نداره، به خاطر همین تولیدی شکل نمیگیره به اون صورتی که باید، یا اگرم تولید شکل میگیره به خاطر این محدودیت ها. مثلا ما یکیشو دیدیم دیگه، همین امسال قطعی برق دیدیم که مثلا چطوره دیگه، باعث میشه که کسب و کارا اون بازدهشون اونجوری که باید بالا نیست و به همین خاطر اینایی که دارن فعالیت میکنن بازدهشون پایینه و این خودش باعث میشه که کسب و کارهای جدیدی هم اونقدر شکل نگیرن.
من تو ریزش رو وارد میشم در مورد هر کدوم از این قسمت های مثلا بحث تاسیسات زیربنایی، حالا جلوتر وارد میشه. خب پس یا اینکه نه، مسئله بازده اجتماعی پایین نیست و مسئله اینه که قابلیت تملیک پایینه.
یعنی چی؟
ببین، یعنی اینکه در اثر نارسایی در دولت که میتونه حاصل از ریسک بالای اقتصاد کلان باشه یا ریسک خوردی مثلا کراپشن باشه، همچنین نارسایی‌هایی که حاصل از بازار هست، امکان رقابت و به دست آوردن اون سود و درآمد برای بخش خصوصی، حتی این با حضور خیابون‌های مناسب، دسترسی به برق مناسب، دسترسی به آب مناسب و دسترسی به نیروی انسانی مناسب، ولی همچنان بخش خصوصی نگران اینه که آیا من این سرمایه گذاری که دارم میکنم رو در برابرش بازدهی دریافت میکنم؟ آیا فردا دولت نمیاد زمین منو بگیره؟ آیا فردا دولت نمیاد از شرکت دیگه‌ای حمایت بکنه و به اون مثلا سوبسیدهایی رو بده و من و مثلا حالا تحت تاثیر قرار بگیرم؟ آیا امنیت توی کشور هست؟
آهان، پس من اینو اینجوری فهمیدم. اون یکی شما گفتی که وقتی بازدهی میگی یه فایده واسه کسب و کار کمه، تو یه حالت اصلا کلن چیزی تو مشت طرف نمیاد که شما اسمش گذاشتی بازدهی اجتماعی کم، ولی تو این حالت چیزی که من فهمیدم اینه که هرچی هم میاد تو مشتت میاد تو مشتت برمیدارن میبرن، اسمش گذاشتی قابلیت تملیک، درسته؟
ببین اطمینان نداره دیگه، یعنی این قابلیت پایینه، بله نگرانی، و این قابلیت بالاخره نشونه هایی توی اقتصاد اون وقت وجود داره که داره بهتون میگه که این احتمال وجود داره که قابلیت تملیک پایین باشه.
من فکر میکنم اگه مثلا یه کار خوبی، یه عکسی چیزی هم باشه زمینه پادکست کنیم برای شنونده ها، شما زحمت رو بکشی. به نظرم اینجوری خواننده ها این که شما داری چیز میکنی یه ذره بهتر درکش میکنن.
همین به مرورای تو خیلی خوبه، این مورایی که تو میکنی تو خیلی خوبه، ولی حالا من یه بار دیگه این فضا رو بیارم، یه مثالی بزنم. ببین شما میخوایی یه شرکت، مثلا یه شرکت تولید سازه های فلزی سبک بزنی، شما به عنوان سرمایه گذار یک مسئله اینه که خب من باید برم زمین بخرم، ماشینالات بخرم، هزینه عملیاتی دارم، خب هزینه دفتری و اداری و اینا دارم، خب نیاز به تامین مالی دارم. یک طرفم اینه که من آیا سود میکنم یا نمیکنم، ولی من میخوام ببینم حالا سودم چجوریه، سود میکنم یا نمیکنم. اون فضایی که در نظر میگیرم اینه که خب من زمین کجا میگیرم، چقدر به چه زمینی نیاز دارم، آیا امکان تملیک زمین وجود داره، آیا فردا مثلا دولت نمیاد زمینمو بگیره، آیا اصلا لحاظ قانونی میتونم سند، یعنی امکان قانونی مالکیت وجود داره. دوم که آیا جاده به اندازه کافی هست، یعنی اصلا اونجایی که میخوام بگم جاده داره بره، آیا اونجایی که دارم تولید میکنم برای شهرهای دیگه به اندازه کافی جاده هست، ترافیک وضعیت چجوری اونجا. خب دیگر این که من برای تولیدم به آب نیاز دارم، آیا آب به اندازه کافی اون منطقه هست، نیروی متخصص چی، اصلا حالا من تولید کردم فردا تورم چیکار میکنه با تولید من، آیا فردا جنسی که من مواد اولیه که میخرم رو میتونم قیمتشو پیش بینی بکنم امروز، آیا فروشم رو قیمتشو میتونم امروز پیش بینی بکنم فروش فردام رو، اصلا من بخوام اونو توسعه بدم، آیا صنایعی نزدیک این صنعت تولید سازه فلزی سبک وجود داره توی کشور تو اون استان که من این امکان رو داشته باشم بتونم توسعه بدم. اصلا من این فناوری رو از خارج از کشور گرفتم آوردم، خب من کلی مثلا رفتم به یه شرکتی پول دادم و اینو آوردم داخل کشور با کمک اون شرکت خارجی، آیا فردا قانونی وجود داره که از من در برابر اون موج سوارایی که افرادی که دنبال موج سواری مجانی ان و بیان تکنولوژی منو بدوزن و خودشون برن شرکت خودشون رو بزنن، آیا قانون وجود داره که از من حمایت بکنه در برابر اینا؟ اینها مسائلیه که من دارم در دغدغه بازدهی پایین فعالیت اقتصادیش میپردازم. در مورد آموزش، در مورد بازگشت اجتماعی میخوایم صحبت بکنیم، بازدهی اجتماعی معذرت میخوام، نیروی انسانی و تأسیسات زیربنایی یکی از مهم یعنی مهمترین بخششه. خب نیروی انسانی بخشش آموزش بهداشت. خب ما در مورد آموزش نگاه میکنیم مثلا که نرخ ثبت نام توی دانشگاه ها به نسبت مقایسه با سایر کشورها چجوره، میزان بیکاری در میون دارندگان تحصیلات تکمیلی و تحصیلات دانشگاهی چجوره. خب اینها رو یعنی با اطلاعات بین المللی نگاه میکنیم. گفتیم در مورد مثلا بازگشت مالی یا منفعت مالی دستیابی به آموزش در سطح دانشگاهی و اینکه بالاخره اگر که نیروی متخصص کم باشه توقع داریم که حقوقش زیاد باشه. فرض ما اینجوری بذارم، فرض ما اینه که ما رسیدیم به گره آموزش در اون درخت تصمیم گیریم، فرض ما اینه که آموزش محدودیت اصلی عدم رشد مشارکت بخش خصوصیه یا عدم رشد اون اختصاص، حالا بس به سوال ما فرضمون اینه، میخوایم ثابتش کنیم، چهار تا دلیل رو باید دنبالش بگردیم. یکی اینکه این هزینه آموزش بالاست، دو اینکه با فراهم شدن نیروی آموزش دیده رشد اقتصادی بهتری داشتیم، سه اینکه صنایعی که متخصص محور بود هستند توی این اقتصاد کمن و صنایع وابسته به نیروی کارگر غیر ماهر توی اون اقتصاد نقش مهمی داره، سهمی از جی دی پی داره، و چهار اینکه شرکت‌ها دنبال دور زدن محدودیت آموزشه نیروی آموزش دیدن، چه جوری متخصص خارجی وارد می‌کنن، به چه نحوی دیگه مثلا دوره‌های داخلی برگزار می‌کنن، به یک نحوی آموزش رو اینجوری دور بزن. بهداشت، هیومن کپیتال ایندکس ورلد بانک یک منبع خوبیه برای ما که دید خوبی از اقتصاد، از بهداشت، وضعیت بهداشت یک کشور داشته باشیم. اگر بهداشت، حالا تست اولمون که همون هزینه‌های بهداشتیه، هزینه‌های بهداشت و درمانه، تست دوم میتونه همون تغییر در برابر تغییر باشه که ببینیم مثلا اگر وضعیت بهداشت و سلامت افت بکنه، کرونا اومده وضعیت بهداشت و سلامت افت کرده، چه تأثیری بر روی رشد اقتصادی و روی جی دی پی ما داره، آیا با بد شدن وضعیت بهداشت عمومی ما کاهش در جی دی پی مون داریم، یا مثلا شرکت ها، یعنی مثلا بیایم همون بحث تست شطور و اسبابی، شرکت هایی که توی اقتصاد با محدودیت بهداشت و سلامت همراه باشن، شرکت های از جنس شرکت های کارگر غیر ماهر محورن، و بعد می عملکرد اینا رو ببین، حمل و نقل، میزان ساعتی که مثلا در ترافیک افراد گیر میکنن، میزان متوسط سرعت ماشین های هم باری در جوار و نزدیکی شهرهای بزرگ داره به ما میگه که چقدر اینا تحت تاثیر ترافیکن، استفاده از جی پی اس مثلا به این مسیر کمک میکنه و در نهایت مثلا به ما میگه که آقا هزینه حمل و نقل اون کشور بالاست یا نه. آب و فاضلاب، من در مورد مثلا شرکتاش که بگم، صنایعی که به آب محدود باشن میتونه اون اقتصاد شکل نگیره، یعنی اگه که اقتصادی مشکل آب داشته باشه مثل سریلانکا، صنایعی توش شکل میگیرن که مستقل از آبن. صنایع فولاد و شیمیایی و داروسازی و کاغذ و قالب صنایع سنگین اون وقت نمیتونه تو اقتصاد شکل بگیره. و بعد دولت چیکار میکنه تو این اقتصادها؟ دولت تمرکز فراهم کردن آب صنعتی و آب آشامیدنی و صنعتی کیفیتشون هم متفاوت. دولت زیربنای آب صنعتی رو میبره توی مناطق آزاد یا شرکای صنعتی. این اینجا یه نشونه ایه که آقا مسئله آب وجود داره.
مشکله محیط زیست.
مشکله برای آب فاضلا.
پس شما الان اومدی گفتی که بازدهی اجتماعی که پایینه، یا مثلا آموزشه یا سلامت یا زیرساخته، مثلا جاده، آب، برق و هم اینجور چیزا. میخوای الان شما بری سراغ چی؟ سراغ اون تیکه که گفتی قابلیت تصرف یا تملک توسط بنگاه ها پایینه،
درسته؟ بله.
این چند تا بخش داره؟
این بخش دو تا محور اصلی داره: شکست در دولت، شکست در بازار.
آها، خب چه فرقی میکنه شکست بازار و شکست دولت؟
شکست در دولت شکست های حاصل از ریسک اقتصاد کلان و اقتصاد خورده.
آها، یعنی این که اصلا شکست ناشی از مداخله دولته.
شکست ناشی از مداخله ناکارآمد دولته و یا اصلا عملکرد ناکارآمد دولت.
آها، بعد اون شکست بازار هم که دیگه میدونیم دیگه، یعنی عمل نکردن دولت.
عمل نکردن، ببین شکست بازار حالا یک جایی عدم هماهنگی دولت مناسب دولت با بخش خصوصیه که مشکل هماهنگی رو به وجود میاره.
یعنی اینجوری بگم دیگه، همین مارکت فیلیر و گورنمنت فیلیره، درسته؟
بله.
آره درست شد. یعنی احتمالا الان این برای چیزا هم اینجوری بهتر شد. پس اینکه قابلیت تصرف پایینه یا شکست مارکت فیلیره، دولت باید میاد مداخله کنه، مداخله نمیکنه، یا اینکه گورنمنت فیلیره، ناکارآمدی داریم، دولت یا نباید باشه، هست، یا اگه هست خیلی ناکارآمده. خب الان شما میخواستی government failure رو، شکست دولت رو توضیح بدید که این باعث میشه قابلیت تصرف کم بشه.
بله، ببین خب ما یه سری ریسک های خورد داریم، مثلا دسترسی به زمین. خب عدم توانمندی و هماهنگی دولت برای پاسخگویی به نیازهای صاحبان صنایع و کارآفرین ها و مالکیت گسترده نهادهای دولتی دسترسی به زمین رو محدود میکنه.
یعنی چی؟ من نفهمیدم.
دسترسی به زمین یکی از شکست‌های دولت در بخش اقتصاد خرد. اونجایی که ما می‌بینیم که یک ریسکی برای سرمایه‌گذار برای به دست آوردن مالکیت یک زمین و یا اصلا اجاره یک زمینی برای کسب و کارش وجود داره. محدودیت. این محدودیت حاصل از عدم توانمندی و هماهنگی دولت. یعنی قوانین کارآمد نیستن. قوانین پیچیدن. دولت امکان اجراشو نداره. مشکلاتی در ساختار قضایی وجود داره که در نهایت در نتیجه هر آنچه مشکلاتی که هست، سرمایه‌گذار اطمینان خاطری از مالکیت نداره.
آها، پس شما الان میگی مثلا الان ما قوانین کارمون، قوانین بیمه‌مون، قوانینی که حالا ناشی از حالا حقوق مالکیت کلا، اینجور چیزا رو شما میگی اینا میشه ریسکای خورد، درسته؟
بله. حالا
و اینا میشه ناشی از مجوزدهی و اینجور چیزا، شما میگی اینا میشه مداخله ناکارگا، یه بخشی از گاورمنت فیلیر میشه این تیکه که شما اسمشو گذاشتی ریسک خورد.
بله. ببین مثلا همین حقوق مالکیت معنوی هم شبیه به همین محدودیت های در دسترسی به زمین، یعنی همون دغدغه ها و همون نگرانی ها از همون جنس.
همون شرکتی که مثال زدی که ترس داره از این که مثلا نیان. یه مثال جالبش همینه دیگه، که مثلا خیلی افراد محتوایی که میخوان تولید بکنن یا چیزایی که چیز کنن، از این میترسن که مثلا تو حوزه آموزش حتی، از این میترسن که این محتوا یا این چیزی که اینا تولید میکنن و هر لحظه ممکنه یکی دیگه بردار ازش استفاده بکنن.
مثلا تو حوزه هنر ما که اصلا دیگه این رو.
بله دقیقاً. آره
خب دیگه
حالا مثلا یه سری کشور مثلا محدودیت زمین دارن خودشونا، یعنی سنگاپور اصلا خودش محدودیت زمین داره. اتفاقا یکی از دلایلی که سنگاپور رفته بخش مهمی از جی دی پی سنگاپور حاصل از تقویت در نهادهای مالی هست، به خاطر اینه که یکی از دلایلش همین محدودیت زمینشه. یعنی صنایعی اومدن توی سنگاپور فعال شدن که از جنس مثال شتر و اسبابیه. البته زمین توی سنگاپور محدودیت اصلی نیست و صنایع دیگه هم وجود دارن و سنگاپور اقتصاد متنوعی هم داره، ولی اون چیزی که نشون میده که سنگاپور رو داره به عنوان هاب فایننس آسیای جنوب شرقی میده، یکی از دلایلش همین محدودیت زمین است که واقعا زمین محدودیت داره، زمین حاصل خیز نیست و مسئله دیگه. خب پس قیمت زمین باید بالا باشه. ما فرض میکنیم که زمین، دسترسی به زمین محدودیت اون اقتصاده. ما داریم دونه دونه اینا رو نگاه میکنیم دیگه.
حالا من خودم یاد گرفتم، امیدوارم بیننده هم این شنونده هم اینو چیز کنن. یعنی شما اگه میگی مسئله بازده کم توی قابلیت تملک کم باشه، یه تیکش میشه گاورمنت فیلیر، که یه تیکش اینه که ریسک خورد داریم. مثلا شما میگی زمین، میری اون 4 تا تستی که اون اول شما برای ما گفتی روی این اعمال میکنی.
4 تا تست نباید فیل بشه. اگر که ما بتونیم ثابت کنیم که نه محدودیت، مثلا تغییر در، حالا مثلا دوباره بیام مثلا همون مثال تامین مالی، اگر بتونیم ثابت کنیم که کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه گذاری نشده، این یعنی اینکه آقا اقتصاد مسئلهش نرخ بهره تأمین مالی پروژه نیست. بنابراین تأمین مالی رو از فرضیاتمون به عنوان محدودیت اصلی اقتصاد حذف میکنیم و میریم سراغ گره بعدی. حالا اگر که فرض کنید دسترسی به زمین محدودیت باشه، پس باید قیمت زمین بالا باشه. باید مشاهده بکنیم که در اثر شکل گرفتن یک سری قوانین در جهت بهتر شدن وضعیت مالکیت در کشور، مشارکت بخش خصوصی افزایش پیدا کرد. اگر که مشاهده بکنیم که در اثر شکل‌گیری شرکای صنعتی، تمرکز تمام شرکت‌ها فقط ورود به شرکای صنعتی نباشه، چون یکی از مشخصات شرکای صنعتی حمایتی که از طرف دولت میشه، اگر ما این رو نبینیم، یعنی اینکه بیرون شرکای صنعتی مشکل مالکیت زمین وجود نداره. بعد مثلا مثال ها، مثلا میگیم همون دوباره تست چهارممون نگاه میکنیم، شتر و اسب آبی. ما نگاه میکنیم میبینیم که صنایع و بخش های وابسته به زمین مثل کشاورزی و توریسم که گفتم چقدر سهم در جی دی پی کشور داره. اگر که زمین محدود باشه، اگر که صحرا آب ما نداشته باشیم، شترها که اینجا نقش کشاورزی و توریسم دارن اونجا بهتر زندگی میکنن و وجود سهم بالاتر کشاورزی و مثلا توریسم در جی دی پی سهم بخش خصوصی بالا بودنش نشون میده که آقا ما رفت صنایعی که به این محدودیت وابسته نیستن اون صنایع رشد کرد. پس این محدودیت اصلیه. خب عدم اطمینان در سیاست گذاری، مالیات، مثلا نرخ مالیات در مقایسه با سهام‌های بین‌المللی بالاش، چی؟ ما همچنان توی ریسک‌های خوردیم. ببین نرخ مالیات در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بالا باشه، یعنی همچنان دوره داریم اول نگاه میکنیم وضعیت کشور رو توی فضای بین‌المللی میبینیم، به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، لگاتوم، خدمت شما عرض بکنم که منابع متعدد بین‌المللی وجود دارن دیگه، بهشون مراجعه میکنیم، اطلاعات رو اول میبینیم که وضعیت اون کشور توی اون سوالی که داریم بحث میکنیم بهش فکر میکنیم چجوری. مالیات، الان فرض ما در مورد مالیات اینه که محدودیت اصلی این اقتصاد مالیات، بعد اون قیمتش چجوره، نرخ مالیات رو میایم بررسی میکنیم در مقایسه با استاندارد، در مورد با استانداردهای بین‌المللی کشورها، کشورهایی که به ما اندازه جی دی پی شون نزدیکن و کشورهای منطقه‌ای. قوانین گمرکی پیچیده است، یعنی حالا دوباره میام مثلا روی ترید پالیسی، دوچار تناقضن قوانین، عدم هماهنگی توشون وجود داره، نهادهای متفاوت توی اعمالشون ورود میکنن. بعد مثلا نگاه میکنیم در مورد این که مثلا در مورد مالیات،
اون که بخش این فرمال داریم، یعنی که دارن دور میزنن، یعنی اگه یه کشوری بخش این فرمالش خیلی بزرگ باشه، یعنی این که حالا آره خیلی جالب شده.
دقیقا وقتی که ما بخش این فرمال داریم و واردات اعتباری، مثلا به این معنی هم مالیات رو دارم میگم، هم یک بخشی از تعرفه‌های گمرکی رو دارم میگم. آیا تعرفه‌های گمرکی هم میتونه مسئله اقتصاد ما باشه؟ توی اقتصادهایی که تعرفه‌های گمرکی خیلی بالاست، پروسه بروکراسی بسیار پیچیده است، نهادهای متفاوتی درگیرن، ما میبینیم که اسکله های غیر قانونی چک میگیرن، یعنی مجاری غیر قانونی برای دور زدن محدودیت. یا مثلا هم دور بگم مثلا به بحث مالیات، ما وضعیت مالیات بخش صنایع و شرکت ها چجوره در مقایسه با بقیه کشورهای دنیا، بخش خصوصی داره توی دوینگ بیزنس چی میگه. خب اینها میتونه به ما اطلاعات بده. حالا ما اومدیم و مثلا به این نشریه رسیدیم نه درسته که ما مشکل داریم توی بخش مالیاتمون، درسته مشکلی وجود داره در تعرفه‌های گمرکیمون، ولی اینها هم خیلی از استانداردهای بین‌المللی دور نیستن. مثلا داریم مکزیک رو مقایسه میکنیم با برزیل، ترکیه، مالزی و میبینیم مصر، تونس، میبینیم نه خیلی وضعیت مثلا مالیات مشکل نداره. درسته که مثلا در مورد مالیات ما توی چیزامون توی نظرسنجی میشه که آقا مثلا چند تا آیتم مالیات شما دارید پرداخت میکنید. خب این نکته مهمیه. حالا کراپشن مالیات و اینا هم هستش که من میگذرم ازش. خب بعد اقتصاد، حالا بیام میبینیم که آقا نه خرد نیست، ریسک خرد نیست، شاید ریسک کلان باشه. همچنان در نارسایی دولتی، زیر چتر نارسایی دولتی هستیم. دو تا شاخه داره، ریسک خرد، ریسک در اقتصاد کلان. خب توی ریسک اقتصاد کلان و پایداری مالی میام نگاه میکنیم، میبینیم مواردی وجود داره که باید در نظر بگیریم. ببین مثلا کسری بودجه وضعیتش چجوره به صورت تاریخی، فاکتورهای اصلی خلقش چیه، تراز پرداختها، میدونیم که بحران در تراز پرداختها میتونه به منجر به افزایش ریسک در اقتصاد کلان شه، سیاست های پولی چجوره، گزارش های بانک جهانی مثلا آرتیکل 4 بانک جهانی داره چی میگه در مورد کشور، در مورد سیاست های پولیش، بررسی درآمدهای مالیاتی، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و مقایسهش بکنیم با کشورهای رقیب، کشورهای منطقه‌ای و کشورهایی که صنایع به نزدیک به ما دارن، کشورهای نفتخیز، مثلا ایران رو میخوام بیارم، کشورهای نفتخیز رو بیاریم ببینیم که سهم مالیاتشون چجوره، کسری تجاری چگونگی تامین مالیش، رفتار نرخ ارز، که اصلا نرخ ارز داره اولا به چه سیاست گذاری نرخ ارز و بعد رفتار نرخ ارز. مثلا تستایی که میزنیم، حالا من میخوام سریع تر پیش برم، مثلا تغییر در برابر که تغییر ممکنه کشوری با کاهش ریسک اقتصاد کلانش مواجه بشه، ولی این کاهش منجر به افزایش تنوع صادرات و رشد صادرات که بخش خصوصی توش نقش داره نشه. دور زدن محدودیت تست سوم ما بود، ممکنه در اثر ریسک اقتصاد کلان شاهد تغییر در انتخاب‌های سرمایه گذاری بشیم، همون نکاتی که عرض کردم در مورد حرکت از سرمایه گذاری در صنایع آسیب پذیر به صنایعی که آسیب کمتری میگیره. ما اگر بتونیم این تغییرات در صنایع رو، یعنی حرکت مثلا از سمت ساخت کارخانه قطعات ماشین به سمت ساخت مثلا خونه، ما اگه بتونیم این روند رو ببینیم و ثابتش کنیم، این داره نشون میده که اقتصاد کلان یه مسئله است، ناپایداری اقتصاد کلان یه مسئله است. حالا ببین مثلا ناپایداری اقتصاد کلان که ما داریم در موردش حرف میزنیم تورم هم هست دیگه. خب یه جای دیگه هم که میشه بهش فکر کرد اینه که بخش خصوصی مشاهده میکنه سالهای متوالی تورم بالا رو، سرمایه گذار بخش خصوصی میگه مثلا خودم از این مارکت میکشم بیرون، میره به سمت سرمایه گذاری خارجی، پوش کشور خارج میکنه به خاطر عدم اطمینان در اقتصاد کرد. حالا در مورد حاکمیت قانون، یعنی همچنان ما در زیر شکست دولت و نارسایی‌های حاصل از عملکرد دولتیم. حاکمیت قانون، جهت بررسی این که آیا حاکمیت قانون
الان جزء ریسک‌های خورده دیگه؟
بله، ولی نارسایی دولت. بله
بله، همون میخواستم ببینم چون داشتیم بحث کلانو میکردیم.
نه من گذشتم. بله من بعد اینو تو خورد میومد. حاکمیت قانون، ببین حاکمیت قانون خب یعنی چی؟ مثلا فساد امنیت، دستگاه قضایی، حقوق مالکیت معنویه که اینا در موردش قبل صحبت کردیم، ولی یک جاهایی رو میتونیم بهش مراجعه بکنیم و اطلاعات بگیریم. چون برای خود من مثلا توی پروژه‌ای که مشغول بودم، برام گرفتن اطلاعات در مورد کراپشن خب مسئله بود. Global Integrity Score هست، World Economic Forum هست، خود World Bank Investment Climate Assessmentش هست، دیگه Governance Indicator World Bank هستش، Kaufman Government Indicator هستش، اینها مراجعی هستش که در مورد عملکرد دولت در مسیر حاکمیت قانون ما میتونیم مثل اطلاعات به دست بریم و کشور رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم.
یه سروی اختصاصی هم داریم برای خود حقوق مالکیت، یعنی که من فکر می‌کنم حتی ترجمه مرکز پژوهش هم ترجمهش کرده که اونم میاد از سه تا بُعد محیط حقوقی و سیاسی، مالکیت فیزیکی و فکری، حقوق مالکیت رو اندازه‌گیری می‌کنه، اونم هست.
خب همین گاورننس ایندیکیتور بانک و اینوستمنت کلایمیتش و مثلا کافمن، اینا همه خیلی خوب هم در مورد حقوق مالکیت بهش پرداختن و نظرخواهی میکنن. خب دیگه من میخوام مثلا ببین، مثلا اگه که ما بگیم که حاکمیت قانون یعنی این عوامل فساد، امنیت، دستگاه قضایی، حالا هر کدومش میتونیم بررسی بکنیم دیگه، مثلا محدودیت هم. مثلا میگم اگه سیستم قضایی ناکارآمد محدودیته، داریم برای اون تست میزنیم. یکی از تست هایی که داریم میزنیم اینه که آقا برای سیستم قضایی ناکارآمد صاحبان صنایع و مشاغل، بانک ها میان نگاه میکنن میبینن که سیستم قضایی ناکارآمده، من خطر این که بخوام برم یک وامی فیل بشه و پرداخت نشه که یکی از مشکلات مهم ما توی ایران هم هست، و سیستم قضایی هم ناکارآمده، کلی پروسه طول میکشه، کلی زمان میبره، متوقع نیستم که قطعا جوابش چی، رأی دادگاه چی میخواد بشه، من اصلا گارانتی ها رو خیلی بالا میبرم، وثیقه ها رو خیلی بالا میبرم و اینجوری خودم رو امن میکنم در برابر ریسک فیلیر دیفالت بانک ها، دیفالت وام های بخش خصوصی. برای شناخت مثلا عمق فساد اداری و اینکه آیا ما مثلا میتونیم اون رو به عنوان عامل محدود کننده اصلی رشد ببینیم، چون مثلا میشنویم، من خودم میشنوم که آقا مثلا دیگه میگن آقا فساد فساد، میتونیم به ارزش هدیه هایی که شرکت ها دارن اعلام میکنن، شرکت ها به بانک جهانی مثلا توی همین هم تو سروی کلایمت اسسمنت اعلام کردن، هم تو گاورننس ایندیکیتور، که ارزش رشوه و یا هدیه هایی که به مقامات دولتی جهت قراردادهای دولتی پرداخت کردن چقدر بوده. خب اینها رو میتونیم ببینیم و مقایسه بکنیم با بقیه کشورها. مثلا این مبلغ برای مراکش تو سال 2010 0.3% بوده، برای ترکیه 2.3%، برای رومانی 1.1%.
شما میخوای الان گاورمنت فیلیر تموم شد، پس یه جنبندی، ما روی قابلیت تملک یا تصرف کم داشتیم صحبت میکردیم، شما روی تیکه گاورمنت فیلیرش که دوتا ریسک خورد و کلام بود اینو خیلی خوب برای ما باز کردی. حالا میریم سراغ مارکت فیلیر که شما داشتی راجعش صحبت میکردی.
خب حالا برم روی بحث نارسایی در بازار. خب یه مشکلی که با نهادهای تولیدی غیر مبادله‌ای مثل منبع انسانی، مثل نیروی انسانی یا مثلا زیرساخت داریم، اینه که با سطح پایینی از کارآمدی اینها سرمایه‌گذارا به دنبال یه راههایی هستن که بالاخره اینها رو دور بزنن، برن دنبال یه سری فعالیت‌هایی که بهشون وابسته نیست دیگه، همون شتورها و اسبای آبی. ولی مسئله اینجاست که شما تمایلی نداری توی رشته یا بری و حوزه و مهارتی پیدا بکنی که میدونی برای اون بازار وجود نداره، و یا اینکه چون مهارتی وجود نداره پس تولید و بازاری هم حاصل نمیشه. این به نحوی یک مسئله در یه مشکل در هماهنگی رو متبادل میکنه، یعنی مشکل مرغ و تخم مرغ. آقا آیا صنعتش وجود نداره که اون دانشگاه ها به صورت مشخص، بازم مثلا بتونم بگم سریلانکا اینجوریه که غالب فارغ التحصیلای دانشگاهی جذب دولت میشن، آیا مسئله اینی که اون صنعتی وجود نداره که، یعنی آیا تقاضاش وجود نداره یا نه دانشگاه ها افراد رو به اون صورت تربیت نمی کنن؟ این مسئله موقع تو خموقه و یک مشکل در هماهنگی رو داره متبادل. در واقع اینو که خود باید توی بیگ پیکچر ببینیم، کشور رو به سمت تولید کالاهایی میرن که نهادهای اونا رو دارن، و دلیل این تغییر، حالا اگه بخواد تغییری توی این سبد صادراتی صورت بگیره، باید یک اتفاقی توی نهادها هم افتاده باشه در کنار تا سایر اون اتفاقات دیگه‌ای که لازم. این اتفاقا حاصل از هماهنگی بین بخش خصوصی بخش دولتی میشه. وقتی که ما این هماهنگی رو نداشته باشیم، خب این اتفاق نمیفته. مثلا نساجی نیمه اول 1950 دو دهه 1950 کره جنوبی، من اگه اینجوری میگم یعنی حرفم این نیستش که قطعا این سیاست های جایگزینی واردات درسته و اینا، این بحث دیگه، من دارم به یک تجربه تاریخی میگم. دولت کره جنوبی تصمیم میگیره که دانشکده نساجی رو تقویت را بندازه، شرکت های ژاپنی رو دستشون رو از حضورشون رو قطع بکنه، به شرکت های کره در صنعت نساجی سوبسید میده، زمین میده، مالیاتشون رو معاف میکنه برای چند سال، و اونها امکان میده که رشد بکنن. شرکت ها مسئله دارن، مسئله که از مسئلهشون تاسیسات زیربناییشونه، اون تاسیسات رو در هماهنگی با دولت فراهم میکنه، دولت براشون فراهم میکنه. یکی از مسائلشون نیروی انسانیشونه، دولت بهشون اجازه میده که متخصص ژاپنی وارد بکنن و متخصص کره ای در کنار متخصص ژاپنی یاد بگیره که چجوری مثلا سنت نسوش. صنایع دیگه هم تو همین کره جنوبی همین صورت. حالا من خود بزرگتر این مسئله رو بگم. ببین فکر کنم سال 2008 رودریک و هازمن یک مقاله‌ای دارن که اونجا میگن که آقا 30% از 30 کشور از 70 کشور در حال توسعه پیک رشد اقتصادیشون رو قبل از سال 2000 تجربه کردن، یعنی 50 سال قبل از سال 2000 تجربه کردن و دیگه بعدش این پیک اتفاق نیفتاده براشون. حالا مثلا ونزوئلا فکر کنم تو دهه 80 میلادی بود، نیجریه مثلا دهه 80 میلادی بوده. سی کشور از 70 کشور در حال توسعه پیکشون رو توی اون دوران قبل از 2000 تجربه کردن و بعدش نتونستن در برابر شوک‌های دهه 90 و 2000 خودشون رو برگردونن. چرا نتونستن؟ دلیلش این بوده که اونها در برابر صنایعی که اینها رو برمیگردونده به عرصه تجارت بین‌الملل از اون صنایع محروم بودن. سبد صادراتیشون به اندازه کافی متنوع نبوده که یک در دوران بحران بتونن از صنعتی به صنعت دیگه برن و تولید رو بیشتر کنن. دو صنایعی رو تولید کرده بودند که در دوران بحران به شدت وابسته به قیمت جهانی بود. این داره مسئله اهمیت تنوع در صادرات رو میگه.
آها، یعنی شما میگه این که اثر خارجی هماهنگی یه شاخصی برای اینکه ارزیابیش کنیم اینه که تنوع صادرات رو بریم ببینیم. یعنی اگه هماهنگی خوب اتفاق افتاده باشه و محدودیت اینجا باشه، تنوع صادراتی بالا یا پایین خواهد؟
بله. همچنین نوآوران لازم است که به توانمندی های موجود در کشور خود در طرح نوآوری ها و اجرای طرح توجه کنند. یعنی چه توانمندی های وجود داره؟ آیا طرح و تولید و محصول نمونه ای در کشور دیگه دنیا داره؟ بنابراین نوآور و صاحب ایده باید هزینه ای را متقبل بشه جهت بررسی این که آیا این طرح نوینیه و اصلا توی ثبتش، اصلا توی خلقش، همه اینها هزینه هایی رو داره برای نوآور. خب اون وقت فری رایدرها و موج سواران مجانی توی این اقتصاد چیکار میکنن؟ همونطوری که گفتم اینها هم یکی از مشکلات هزینه های خود اکتشافی توی بازار. اینا باعث میشه که نوآوران و مخترعان ریسک ابداع رو نکنن و دستشون از اقتصاد و مشارکتشون در اقتصاد کاهش بده. هازمن و هیدالگو یک مقاله دارن که میگه که مشکل عدم تنوع و عدم پیچیدگی سبد صادراتی کشورهای فقیر در همین محدودیت در نهادهای غیر مبادله‌ای مثل منبع انسانی و تأسیسات زیربنایی و وجود عدم هماهنگی و اثرات جانبی اطلاعات میباشه، مثل نگرانی همون مختره.
پس اینا دو تا شد، یکی هماهنگی یکی اطلاعات، درسته؟
بله.
پس مارکت فیلیر رو شما میگی یکی اینه که دولت باید بیاد مداخله کنه، این که اطلاعات، یعنی به نوعی تو آرندی دیگه.
بله.
که اون اینفورمیشنی که حالا یه نفر میخواد تحقیقی توسعه چیزی بکنه، اون از ترس اینکه یکی دیگه نیاد اینو چیز کنه خیلی راحت نبرش نمیاد مداخله. یکم اینه که هماهنگی مثلا بین بخش مهارت و بین بخش صادرات و به زیرساخت و غیر و زالک و بیاد اینا رو با هم یعنی به نظر میشه همون سیاست صنعتی دیگه، اون چیزی که ما تحت عنوان سیاست صنعتی میشناسیم همینه دیگه، که بیاد اینا همه رو با هم هماهنگ کنه که بتونه یه تولیدی رو شکل بده، یه صنعتی رو شکل بده. به نظر من اینجوری میفهممش.
ببین خود اکتشافی شرکت ها و کارآفرینان در کنار مسئله شکست در هماهنگی، یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه در تنوع پذیری سبد صادراتشون.
همون اطلاعات که گفتی منظور همونه دیگه.
و بعد مهم اینه که این محدودیت ها رو نمیتونیم از محدودیت های در سطح زیربنایی و محدودیت های حاصل از سیاست گذاری جدا بکنیم. اینجا همون جایی که هماهنگی باید باشه. تقویت و خود اکتشافی و هماهنگی در اجزای تولید میتونه به تقویت نوآوری و بهبود فضای کالایی کشور منجر بشه. وقتی در واقع از فضای کالایی صحبت میکنم، یه مثالی رو بیارم که متوجه بشیم. فضای کالایی کشور به مصابه جنگلی از کالا و خدمات تولیدی در اون کشور. و حالا اگه من بخوام بیارمش توی ادبیات گروستایگمن تشخیص رشد روی سبد صادراتی کشور، یعنی ما با یک جنگلی مواجهیم مثلا سوئد که این جنگل جنگل متنوعی، سبد صادراتی سبد صادراتی متنوعی، یه سری درخت‌های پیرامونی وجود دارن و یه سری درخت‌ها در مرکز در جنگل. درخت‌های پیرامونی صنایعی هستن که مواد خام تولید می‌کنن و درختان میانی صنایعی هستن که پیچیدگی بیشتری دارن و در واقع برای تولیدشون نیاز به نوآوری، تنوع در مهارت و ساخت پتانسیل تولید سایر کالاهای واسطه ای در زنجیره تامین هست. یعنی چی؟ یعنی میمونی که از درخت بر میمونی که میخواد بیاد به درخت مرکزی برسه، لازمه که وقتی که داره از درخت محیطی اطراف میپره، درخت‌های انبوهی از صنایع پیش روش داشته باشه که بتونه با این صنایع رو به هم وصل بکنه و به مرکز برسه. مرکزی که صنایع پیچیده هستن، صنایعی که ارتباط پذیری بالایی دارن، نیاز به نیروی متخصص دارن.
میخوام اینجوری بگم که مثلا صنعت خودرو ما، اگه بخوام یه مثال بزنم، ما خودرو اگه حالا فرض کنیم ما داریم صادر میکنیم ازش به تعداد زیاد، اون وسطه، ولی ما اون درختایی که از اون محصولات حاشیه‌ای که شما میگید مواد خامه به اون خودرو رو ما خودمون مسیرش رو طی نکردیم.
ببین شما برای تولید خودرو نیاز به تولید قطعات الکترونیکی داری، نیاز به تولید فولاد داری، نیاز به تولید قطعات مواد شیمیایی داری، نیاز به تولید قطعات مکانیکی خود خودرو رو داری. اینها یک سری صنایع. این صنایع اولا که متنوعن، دوم تخصص میخوان و برای تولید اون خودرو شما لازمی که پتانسیلت رو روی اینها بذاری و کم کم میمونه با پریدن از روی این درخت‌ها برسه به درخت تولید خودرو، برسه به درخت تولید هواپیما، برسه به درخت تولید سمیکاندکت، مثلا قطعات الکترونیک.
الان که من فهمیدم مثلا اگه خودرو رو برسه احتمالاً رسیدن به هواپیما خیلی ساده تر میشه واسش.
بله، اگه خودرو رو برسه رسیدن به هواپیما براش ساده تر میشه.
جالبه.
با شما از یه طرف با یه اقتصادی مواجهی که تولیدش درختای پیرامونیه، یعنی برای تولید این جنس از کالاها خیلی به تخصص نیاز نیست، به تخصص محدودی نیازه و میمون‌هایی هم که روی این درخت‌ها می‌شینن خیلی امکان پریدن به درخت‌های دیگر رو ندارن. غالب کشورهای در توسعه مسئله‌شون اینه که جنگلشون جنگل تنکیه. یعنی شما حتی مثلا شما وقتی مثلا ایران خودمون رو مقایسه می‌کنید، ایران خودمون خب ما تولید کننده سبد صادراتیمون خب نفت داره، گاز داره. قبل از سال 2010 شیمیایی نداشتیم ولی الان اضافه شده یک بخشش. مثلا پسته است، فرشه،
محصولات کشاورزیه دیگه.
بله. ولی خب مثلا میبینیم که یه تکونهای خورده، یعنی چراغهای توی این جنگل روشن شده. ولی خب هنوز هم نسبت به کشورهایی که داریم مقایسه میکنیم متاسفانه سبد صادراتی ما خیلی محدود. خب وقتی ما صحبت از هماهنگی میکنیم در واقع برای تکثیر این درختها و دسترسی بهتر میمونان نیاز به هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت و بعد بخش خصوصی با بخش خصوصی در جهت توسعه و به دست آوردن تکنولوژی های جدید تره. خب اما یکی از همین مهمترین عواملی که تکثیر این درخت ها و ارتباط گیری صنایع رو محدود میکنه همین مسئله دانش چگونگی.
یعنی چه دانش چگونگی؟
دانش چگونگی حاصل از اینه که ببین شما یه عکس رادیولوژی دندان به شما میدن، نه من ازش سر در میارم و نه شما احتمالا، ولی اگر که ما به یک متخصص دندان پزشکی بدیم، اون متوجه میشه که مسئله اون دندون چیه. اون متخصص دندان پزشکی نه فقط توی دانشگاه بلکه تفسیرش رو یک بخش مهمیش از تجربهش به دست آورد. ما یک دانشی داریم که دانش منتقلی انتقالی از طریق ابزار، یک دانشی داریم که دانش رسپیه، دانش کده مثل نقشه، و یک دانشی داریم که تسیب نالجه. این دانش دانشیه که شما باید در محیط اون تکنولوژی و اون نوآوری به اون تکنولوژی به یک نحوی اکسپوز بشی و در معرضش قرار گرفته بشی و باهاش تجربه کرده بشی.
یعنی میگم باید چرخو از اول بسازیم دیگه.
بیان که باید چرخو از اول که که اون هم نمیشه، تجربه‌ش هم هست دیگه. یا اینکه اینجاست که اون وقت چی مهم میشه؟ اینجاست که حالا سرمایه‌گذاری خارجی مهم میشه؟ هیچ. بخش سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی مهم میشه. یعنی یکی از جاهایی که میتونه کمک بکنه به متنوع سازی سبد صادراتی ابزار سیاست‌های مهاجرتی هم. حالا جذب مهاجرین از کشورهای خارجی و دیگر تشویق مثلا مکزیکی‌هایی که از مکزیک رفتن به آمریکا و تخصص پیدا کردن برای برگشت به کشورشون. یعنی مهاجرت معکوس. اونایی که بالاخره
یعنی شما میگه این بالاخره این دانشه بعد یه جوری بیاد این داخل دیگه.
وگرنه شما نمیتونید چرخو از نو بسازید. تجربه‌اش هم داریم دیگه. خود ایران هم تجربه‌اشو داره. اخیراً هم تجربه‌اش. این دانش چگونگی اون وقت توسط هماهنگی بخش دولت خصوصی شکل میگیره. گفتم ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های پیشرفته و سیاست‌های مهاجرت. البته ما اون وقت توی این پروسه هم یعنی دولت‌ها میرن به سمت low hanging fruits، یعنی میوه‌های در دسترس‌تر، صنایعی که واسطه اون زنجیره صنعتی و تأمین هستن و راحت‌تر میتونن بهشون دسترسی پیدا کنن. مثلا ببین حالا اینجا من یه پرانتزی باز کنم در مورد صنایع، یعنی در مورد میوه‌های در دسترس صحبت می‌کنیم. یک مطالعه‌ای شده که الان اقتصاد آمریکا به نسبت، یعنی در 10 سال اخیر به نسبت 50 سال گذشته نرخ نوآوری توش کاهش پیدا کرد. و یک نکته‌ای که هست که بهش اشاره میشه اینه که این میوه‌های پایین تکنولوژی رو اقتصاد آمریکا دیگه جمع کرده. نیاز به یک پرش بالاییه که حالا دیده نمیشه. یعنی مثلا فضاش، یعنی نیازش هم حتی دیده نمیشه. اون چیزی که مهمه اینه که اون میوه های پایین دست جمع شد.
پس الان من چیزی که میفهمم بالاخره یا باید خارجی بیاد یا داخلی ها که خارجن بیان، یکی از راههایی که ما بتونیم اون نوهاو یا چگونگی انجام یک کاریو یاد بگیریم یکی از این دوتا راهه.
حالا وقتی ما میگیم هماهنگی دولت بخش خصوصی، دولت چه نقشی داره؟ ببین دولت میتونه زمینه رو، ببین مثلا حالا زمینه رو برای ورود اون نالش فراهم، سیاست هایی رو بذاره، سیاست های مهاجرتی، سیاست های سرمایه گذاری که اون نالش به کشور وارد بشه. اون سرمایه گذاری نیاز به یک سری پیش زمینه ها هست. اقتصاد کلانت باید در یه حدی باشه، امنیتت باید در یه حدی باشه، اون گره هایی که در موردش صحبت کردیم، اون فاکتورهایی که در موردش صحبت کردیم، اونها هم باید باشه.
یعنی اون محدودیت جدی ها رو باید اونها رو بالاخره رفع کرده باشی دیگه.
اون محدودیت جدی رو که باید رفع کرده باشی هیچ، بلکه باید اطمینان خاطر پیدا بکنی که اون عواملی که محدود کننده نبودن، دو سال دیگه تبدیل به عوامل محدود کننده نشن. هیچ گاراژ، هیچ تضمینی وجود نداره که اگر مثلا امروز مسئله آموزش تهدید شما در مورد تو اقتصاد نیست، 4 سال دیگه تهدید نباشه. و فرض روش تشخیص روش اینه که اون عواملی که توی اقتصاد محدود کننده نیستند همچنان به روند اجرایی و اون روندی که دارن پیش میرن ادامه بدن، اونا کار خودشونو بکنن.
بله، نکته درستی به نظر من. الان ما بریم سراغ بحث تالا. ما فرض میکنیم که موفق شدیم تشخیص بدیم، درسته؟
ما الان فرض کردیم که موفق شدیم تشخیص دادیم.
حالا ما بالاخره یا میدونیم که اون مشکل جدی ما سمت فایدهش واسه تولید کننده کمه، یا اینکه هزینه خیلی بالایی که نمیاد، بخش خصوصی شکل نمیگیره. بالاخره ما اینو فهمیدیم.
بله،
پزشک اومده گفته که مشکل شما اینه. بالاخره بین این با درمان حالا چه فاصله ای هست؟ آیا برای اونم، یعنی این بخش کاری کرده یا فقط وظیفش میگه من وظیفم تشخیص دیگه، ادامهش به من ربطی نداره؟ آیا همچین چیزی میشه؟
نه اتفاقا نکته مهمی هم هست اینجا. ببین تاثیر سیاست و آزادسازی رشد اقتصادی تحت تاثیر دو تا عامل، یکی اینکه آقا میزان تاثیر محدودیت بر روی رشد اقتصادی ما چقدر، و دیگرم این که میزان تأثیر سیاست در نظر گرفته شده برابر روی رفع محدودیت شناخته بشه. یعنی ما از یه طرف محدودیت رو روی رشد اقتصادی شناختیم، مهم اینه که ببینیم سیاستی که میذاریم چقدر میخواد در جهت رفع محدودیت داره قدم برمیداره. و هر چقدر اون سیاست در جهت رفع محدودیت موثرتر باشه، در نهایت ما از روی رشد اقتصادیمون یا از روی سوال اصلی مسئله‌مون محدودیت رو بهتر برداشتیم. و ولی خب باید یه چیزایی هم در نظر بگیریم. این مثلا رفع محدودیتی که اساسی نیست نمیتونه تأثیر روی رشد اقتصادی داشته باشه.
یعنی تشخیص اون بد بوده دیگه، یعنی تشخیص بد بوده.
نه ببین، تو ممکن تشخیص بدی بیای مثلا با 4 تا محدودیت مواجه بشی. 4 تا محدودیت ممکنه مثلا شما رو مثلا توی اون تست ها ممکنه به شما جواب بدن، ممکنه.
یعنی شما الان چیزی که من فهمیدم اینه که میگه تو مسیرم باید بری یادگیری داشته باشی باز. یعنی این انقدر فضا پیچیده است اینکه لزوماً شما خیلی مغرور بشی به اینکه یه چیزی رو تشخیص دادی، اینجوری نیست. باید تو مسیرم یادگیری داشته باشی، که من فکر کنم با وجود سیاستمدارا خیلی کار سختی هم هست.
ببین نکته ای که هست اینه که شما ممکنه که یک محدودیتی رو ببین، اون محدودیتی که محدودیت اصلی خیلی سخت دست زدن بهش، و ممکنه که برای لحاظ همین مسائل اختصاص سیاسی و وجود همین سیاست مدارها که بالاخره بخشی از این بازی هستن، لازم باشه که بری دنبال بهترین دومت. این بستگی به حالا بالاخره کانتکست فضای روی زمین و اون کشور و فضای اختصاص سیاسیش داره. ولی اون چیزی که مهمه اینه که شما باید نارسایی بیشترین رو هدف قرار بدی، اما از سایر نارسایی ها نباید غافل بشی و اون جاهایی که نارسایی نیست رو هم ادامه بدی، اونا باید کار خودشون رو بکنن. بعد اینکه شما باید برگردی، باید نگاه بکنی به این بیمار. ممکنه که اون چیزی که امروز محدودیت اصلیت نیست، فردا محدودیت اصلیت بشه. این سیاست غلط میتونه به روی محدودیت‌های بیشتری تاثیر بذاره. ممکنه ادعی رو آزاد بکنه و محدودیت‌های دیگه‌ای رو اون وقت تشدید بکنه. همون حرفی که زدی که آقا پس غلط انتخاب کردی. بله، اگه غلط انتخاب بکنی وضعیتو بدتر می‌کنی. ولی زمانی ممکنه که ما با محدودیت‌های مواجه بشیم که به راحتی هم قابل رفع نیستن. خب چیکار باید بکنیم اینجا؟ ببین اینجا شروع ما مثلا میایم در یه مقیاس کوچیک‌تر شروع. یعنی سیاستمون رو میایم توی یک مقیاس کوچیک‌تر پیشنهاد میدیم. حالا میتونه در بین یک سری نهادها باشه، میتونه در بین جغرافیای مشخصی باشه، میتونه در بین یک سری سکترها و صنایع مشخص باشه. ولی باید توجه بکنیم که آقا اینها هم یک شبه حل نمیشن و نیاز به یک اجماع همون هماهنگی دولت ملت داریم.
یعنی باید اون ملاحظات اجرایی رو در کل در کنار این تشخیص، یعنی این تشخیص یه چیز فنیه، برای اینکه رو زمین بشینه باید کلی کار رو هماهنگی سیاسی و اجرایی هم باید در کنارش باشه تا اینکه این فنیه بشه رو زمین بشینه و کار کنه. یعنی ما به مغرور نشیم و فکر نکنیم با یه تشخیص فنی درست شما میتونی اینو به نتیجه نهایی برسونی. من اینجوری از فرمایشات شما فهمیدم.
یکی از مشخصات ویژه روش تشخیص رشد اینه که مشکل محوره به جای اینکه راه حل محور باشه. سیاست‌های توصیه‌ای نهادهای بین‌المللی غالباً راه حل محور بود. خب پس تشخیص رشد مشکل محور. تشخیص رشد نیاز به خلق یک لوپ بازگشتی از تجارب نهادها و گروه‌های ذی‌نفع داره. تشخیص رشد، اجرای تشخیص رشد نیاز به شناسایی نهادها و گروه‌هایی داره که میخوان توی این پروژه، تو پروژه اصلاح وارد بشن. یعنی باید تو پروژه اصلاح وارد بشن و اونها باید یک سری مشخصات مشخص داشته باشن. اونها باید در سطح دولتی مورد قبول باشن. باید قدرت و اعمال نفوذ داشته باشن و باید توانمندی نهادیشو داشته باشن. ما رسیدیم مثلا به این که نیروی انسانی مسئله اقتصاد کم هم نیست دیگه. یکی از مسائل اصلی اقتصاد مصر مسئله نیروی انسانی. نهادی که میخواد این محدودیت رو بهش دست بزنه، باید بشناسیمش، باید براش برنامه داشته باشیم. یعنی ما الان با تشخیص رشد اومدیم یک تحلیل فیشبون دایگرام کردیم و رسیدیم به اینکه آقا مسئله کجاست. خب حالا اینو میخوام اجرایی کنیم. گروه های ذی‌نفع کیان، چجوری میتونیم لوپ فیدبک رو فراهم و حالا کلی جزئیات دیگه‌ای که توی پروسه اجرا وجود داره، اینکه چجوری بتونیم انگیزه نهایی دی رو همیشه یعنی در طی پروسه اجرا حفظ بکنیم. این خیلی مهمه، چون دولت‌ها عادت دارن اولش مخصوصا در اوایل شروع به کارشون خیلی انگیزه برای یک سری اصلاحات دارن، ولی به محض اینکه بالاخره یک زمانی میگذره و گرد میشینه، این انگیزه ها از بین میره. خب اگه انگیزه دبیر نهادها وجود نداشته باشه، خب این پروژه اصلاحی پیش نمیره. اگر که نهادها با همدیگه در یک رقابت بوروکراتیک باشن که اطلاعاتی رو با همدیگه به اشتراک نذارن، خودشون رو عضوی از یعنی منافعشون رو در این منافع پروژه اصلاح نبینن، اینا همه خطراتی که برای این بحث جدایی رو میطلبه که همون اپروچ همون چیز پی دی آی ای دیگه. لازمه که پس اون اقتصاد مورد بررسی قرار بگیره، در یک مسیر زمانی ملاحظات اجرایی شیده بشه، عواملی که محدود کننده در سالهای پیش رو میشن مورد شناسایی قرار بگیره. تجربه که من هم دیدم و هم کار کردم این بوده که معمولا مثلا توقع ما از یک گزارش تشخیص روش یک گزارش حداقل 178 صفحه‌ایه و تیم‌های مختلف و متخصصین مختلف توی این حوزه در یک پروژه وارد میشن. معمولا پروژه‌های تشخیص روش رو دولت‌ها پیشنهاد میدن، ولی مثلا خب بانک جهانی هم خودش یعنی چند تا بعد از 2005 به بعد روی چند کشور گزارش‌های تشخیص روش داشته. به عنوان یک مهارت در فضای سیاست‌گذاری توسعه بین‌الملل دیده میشه. توی دانشگاه‌های یعنی حالا من در دانشگاه جورشن ما سه واحد کلاس بوده، یعنی یک مهارتیه که تو دانشگاه داره تدریس میشه تو برخی از دانشگاه‌ها جورشن و هاروارد و پرینستون رو دید.
پس این چیزی که شما میگید من درکم اینه که خب یعنی تشخیص رشد با ملاحظاتی که این تشخیص رشد رو زمین بشینه، یعنی دو تا دنیای متفاوتن و لزوما این نمیتونه موفق شه مگر اینکه یه سری چیزای اتفاقات دیگه توی اجرا هم بیفته. درست فهمیدم؟
بله. ببین بالاخره محدودیتای توی اجرا همون فضای پیچیده‌ای که در اجرا وجود داره ممکنه که خب این مسیر رو گارانتی نکنه، ولی از اونجایی که یعنی گزارش تشخیص روشی که بیرون اومده معمولا توسط خود دولت‌ها پیشنهاد شده و درخواست شده و بالاخره یک انگیزه از سمت دولت‌ها رو همراه خودش داره. مثلا به صورت مشخص از سال 2017 مرکز رشد هاروارد داره با آلبانی در مورد تشخیص رشد کار میکنه. اول وارد شد برای سکترهاش و بعد برای کل اقتصاد و 2017 گزارش اول رو داد بیرون و همچنان داره مثلا دو سال یه بار گزارش داد بیرون و با عربستان سعودی کار میکنه. دولت‌ها تعهدی رو برای اجرای اینهام دارن که این بالاخره کمک میکنه به هدف نهایی نزدیک بشه.
درسته، خیلی هم عالی. نکته پایانی چیزی اگر داری میتونید شما بفرمایید.
نه من ممنونم از شما، ممنون از وقتی که گذاشتید و امیدوارم که به کمک توضیحات بهتری که شما دادید روش تشخیص روش برای شنونده‌ها قابل درک شده باشه و ممنون از اینکه وقت گذاشتن و گوش دادن.
زنده باشید.